الهی عظما بلا و برح الخفا و انکشف الغطا
آدمای خوبی که دوروبر ما هستن هر کدوم دارای ویژگی هایی هستن، دارای صفات خوب و پسندیده، دارای محسناتی. میگن فلانی آدم خوش اخلاقیه، یا فلان آقا آدم بسیار متینیه، یا در مورد یکی از همسایه ها میبینی همه میگن که آدم بسیار صبور و پرحوصله‌ایه. حتما برخورد کردین به این که میگن فلان آدم آدم با وفاییه، خیلی رفیقه، خیلی پایه است و اگه باهات دست بده دست مردی داده و صفات مختلف دیگه. داشتم به این فکر میکردم که آدما این صفات خوب رو حتما تلاش میکنن به دست میارن، انشالله میشه ملکه رفتاریشون و توی دنیا به کارشون میاد و به همین خاطر، به خاطر داشتن این صفات پسندیده اخلاقی، قطعا اون دنیا هم خدا بهشون توجه داره. ولی از یه زاویه دیگه حالا نگاه کنیم به موضوع، که یه آدمی که میخواد در جایگاه ولی خدا بشینه، او باید چه جوری باشه؟ ما یه آدم ساده و معمولی مثل خودمون، یه نونبا، یه کاسب، یه مدیر، یه کارمند، یه همسایه، فرزندمون، پدر، داداشمون و اقوام و نزدیکانمون رو میبینیم و چهار تا صفت خوب داره، هضم میبریم از دیدنش، لذت میبریم. حالا فکر کنید یه آدمی قرار در جایگاه رسول خدا باشه، باید چه وجودی داشته باشه؟ فرض کنید یه آدمی قرار در جایگاه امیرالمؤمنین یعصوب الدین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب باشه، این آدم باید چجوری باشه؟ تصور بفرمایید یه آدمی قرار در جایگاه همسری رسول خدا باشه، این آدم باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ امروز داشتم به این فکر می‌کردم که همون اولیای الهی که فرمودند شیعیان ما خلقوا من فاول طینتنا یفرحون فی فرحنا و یحزنون فی حزننا، یا یفرحون لفرحنا و یحزنون فی حزننا، این تعابیر متعدد و مختلف، همونایی که تو شادی ما شادن و توی غم ما محزون و غمناک هستن، همون آدما چقدر به شخصیت ما فکر میکنن. داشتم به این میاندیشیدم که چقدر خوبه در کنار ذکر اهل بیت، در کنار ذکر اولیای خدا، اصلا همین امشب در کنار پرداختن به شخصیت حضرت خدیجه ام المؤمنین سلام الله علیها، و احیانا روزه اگر داریم، عزاداری اگر داریم، اشک و گریه اگر داریم، در کنارش به این فکر کنیم که خدیجه کی بود که شد خدیجه سلام الله علیها؟ فقط یه چشمه، فقط یه جمله، بقیهش رو اهل مطالعه و اهل معرفت هستید و نگاه خواهید کرد. خدیجه تو عصر جاهلیت معروف بود به طاهره. آره، تو عصر جاهلیت، که یه نگاهی خواهیم کرد بعدن بهش تو مطالعاتمون، عصر جاهلیت زنها چجوری بودن، اون موقع بانوان چطوری زندگی میکردن، یکی میاد معروف میشه به طاهره. بله، برنامه ماهترین امروز رو با تمام احترام تقدیم میکنیم به حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها.
بسمك يا الله يا رحمن يا رحيم، بسمك يا
خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مطروب
سال آخر عمرش شکسته تر شده بود. سال آخر عمرش شکسته تر شده بود، بلی شکسته تر از فرط درد سر شده بود. تمام بال و پر او کبود و زخمی بود که پیش موج بلاها سپر شده بود. بلای شعب به پایان رسیده بود، اما خدیجه بیشتر آماده خطر شده بود. چقدر دیر به محبوب اش رسید نبی، چقدر زود گلش عازم سفر شده بود. زنی که پیک اجل تحت امرش بود، به اختیار خودش بود محتضر شده بود. به نام خدا، به نام خدای رمضان و سلام به شما رمضانیان، شما اهالی ماهترین ماه خدا، شهر الله، شهر ضیافت، رمضان المبارک. سلام عرض می‌کنم حضورتون. آرزوی قبولی طاعات عبادات دارم برای شما هموطنان، همزبانان، بینندگان، برای شما خانم‌ها و آقایان، روزدارانی که در ایران اسلامی، بیرون از مرزهای جغرافیایی، هر جای این کره خاکی همراهی می‌فرمایید با ماهترین چهارشنبه، نهمین روز از ماه رمضان. خدایا شکرت، ما عمرمون انقدر بود که ماهترین امروز رو دوباره بتونیم تقدیم کنیم به ساحت بینندگان گرانقدرمون و تسلیت و تعزیت هم عرض می‌کنم فرارسیدن سال روز وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها رو آرزو میکنم به برکت نام این بانوی بزرگوار و به برکت توسلاتی که امروز و امشب پیدا خواهید و خواهیم کرد، خدا بهمون نگاه مرحمت بکنه، روزهامون رو بپذیر، ازمون طاعاتمون رو قبول کنه و دعاهامون انشاءالله مستجاب باشه. یه موضوعی رو مطرح کنیم، از همین لحظه ها با همدیگه بهش فکر کنیم و سعی کنیم در طول برنامه ماهترین امروز و حالا روزهای پیش رو بهش بیشتر بیاندیشیم. آدم ها چی کار میکنن که جایگاه های خاص رو خدا نصیبشون میکنه؟ و این سوال از خودمون بپرسیم. یکی که فرض بفرمایید که مادر شهیده، این اتفاق نیست که او مادر شهید نام میگیره. کسی که همسر شهیده، کسی که همسر یک جانبازه، کسی که همسر یک آزاده است، کسی که فرزند آزاده و جانباز و شهیده، آره اینا داستان دارن تو زندگیشون و باید زمینه هایی باشه، خمیر مایه وجودی آدم باید انقدر خوب و طاهر باشه و ارزشمند که خدا یک تاجی از افتخار بر سر او بگذاره و بشه یه آدم بزرگ. ماهترین امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. دوستانم فکر میکنم یه بخشایی از برنامه دیروز رو آماده داشته باشن. پیشکش نگاه با سعادت شما ماهترین ها میکنیم، برمیگردیم. البته بعد از اون بخش خلاصه برنامه دیروز فکر می‌کنم که صحبت‌های خانم دکتر پورحسینی رو هم بتونیم ببینیم، حفظ و صحه، بخشی که توی ماه رمضان خیلی می‌تونه به دردمون بخوره. بازم تسلیت عرض می‌کنم، ایام وفات همسر بزرگوار پیامبر خدا حضرت خدیجه کبری سلام الله علیه ما رو و دعوت می‌کنم که بیاین با هم بریم به ماه‌ترین دیروز. برمیگردیم دوباره خدمتتون. از آدمایی که هر کدومشون منشأ خیری اند یا خالق یه اثری اند یا به ماها، نسل‌های گذشته ما و احیانا نسل‌های بعد از ما یه خیری رسوندن، یه کاری موندگار انجام دادن، تو حوزه‌های مختلف هم اینجوریه. میخوام امروز بپردازیم به یه گروهی که خیلی وقتها آثار اونها و یادگارهای اونها رو اطراف خودمون دیدیم، خیلی وقتها باهاش انس گرفتیم، استفاده کردیم، لذت بردیم، اما شاید هیچ وقت فکر نکردیم که این اثر از کیه. وقتی وارد حرم اولیاء الهی میشیم، گنبد و گلدسته ها، مناره های حرم، ظریف، صحن های متعدد و این ساختمون های بسیار بسیار فاخر و قشنگ و موندگار، هر کدوم اثر سرانگشت هنرمندانه یه معمار چیره دسته. بنده های عزیز، میرزا حسن خان شقاقی رو میشناسید؟ الان میگیم نه. ایشون به جرأت میشه گفت اولین مهندس ایرانه. ایشون درباره اون آقایی که من میخوام دربارش حرف بزنیم حرف عجیبی میزنه که اعتقاد داره این نابغه که مادر بزرگ شما خانم باجی دختر او بوده، درسته؟
بله،
مادر بزرگ حضرت عالی دختر او بوده، میگه این نابغه به حق نابغه معماری ایران بود. استاد حسن قمی معروف به معمار باشه.
محفوظات هم میگه که ایشون حافظ قرآن بوده. تیمچه بزرگ رو استاد حسن معمار وقتی که میخواست بسازه، پایه های این تیمچه رو میبره تا حد معمول، اون حدی که باید برسه. وقتی که پایه ها ارز کنم حضورتون به حد معمول میرسه، میره آب رودخونه رو باز میکنه به طرف تیمچه، به طوری که تیمچه میشه غرقاب. میره سراغش که مثلا چی شده چی نشده. استاد حسن گم شده. طی این مدت که استاد حسن پیداش نمی کنن، بنده‌های قومی میگن که این بلند پروازی کرده،
نتونسته
مونده، از خجالتش در رفته. رفته بعد میره در شاهرود. در شاهرود یک حمام میسازه. در اونجا که این حمامو میسازه، بعد از اتمام حمام افرادی رو همراه خودش میاره بالای پشتبام حمام و یک عبال هم میگه بیاد توی اون حمام تبلو بکوبه.
بله.
اینا که بالا بودن، عبال تبلو میکوبیده این ساختمان حمام، نه در مقابل حرارت چیز بوده،
بله،
در مقابل صدا هم ایزوله بوده. نه حرارت میرفته از این حمام بیرون، نه صدا از این حمام میرفته بیرون، عایق بوده. میاد از کنم حضورتون که پایه ها رو میچینه. پایه ها رو که میچینه، بنده ها گفتن که فمیر موسس هم میخواد چه کار کنه. میخواد این بنده ها رو میخواد. میگه که خوب نگاه کنید، من داربست رو زدم. داربستی که این پایه ها رو باید بچینم.
بله.
و به سامان برسونم چیدم. من این داربست ها رو جمع میکنم، شما اگه هنر داشتید همین داربست رو بزنید.
عجب.
پایه چیدن پیشکشتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، با حفظ و صحه ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم و قصد داریم درباره راه های افزایش و ارتقای سطح سلامتی در طول روزداری با هم صحبت کنیم. توصیه های ساده‌ای در طب ایرانی وجود داره و در توصیه های سلامتی بخش دین مبین اسلام به روش های برمیخوریم که میتونیم با استفاده از اونها کیفیت ماه مبارک رمضان رو برای اینکه سلامتی بیشتری رو تجربه کنیم در واقع ارتقا بدیم. این راه ها خیلی ساده‌ن، در دست رسن و با آسانی قابل استفاده کردن. بیشتر اونها روش های پرهیزی هستن، چرا که اصلا شالوده ماه مبارک رمضان با نوعی از پرهیز در واقع آمیخته شده. باید یاد بگیریم که در ماه مبارک رمضان بسیاری از پرهیزات ساده میتونن یک سلامت طولانی و با دوام رو در طول 11 ماه دیگری که در سال در ادامه اون میان برای ما تأمین کنن. از جمله اینکه ما باید یاد بگیریم معده رو، کبد رو، کلیه ها رو، سیستم های اعضای رئیسه رو و همچنین همه بدن رو از سلامتی برخوردار کنیم. اونها نیاز دارن که به خاطر کار و فعالیت بیش از حدی که در طول زمان انجام میدن، خصوصا اگر اهل رعایت تدابیر سلامتی بخش نباشیم، در طول ماه مبارک رمضان با یک نوع در واقع استراحت و رفع تنش به پاکسازی خودشون و برگرداندن قوای اصلی خودشون در واقع اختصاص بدن و بتونن بیشتر سلامتی رو تجربه کنن. یکی از این راهکارهای ساده نحوه تدابیریه که ما در خوردن و آشامیدن به کار میبریم. چه نوع آشامیدنی هایی به طور خاص برای ماه مبارک رمضان خوب نیست و باید از برنامه غذایی ما حذف بشه؟ از مهمترین در واقع نوشیدنی هایی که قبل از ماه مبارک رمضان ممکنه افراد به صورت عادتی زیاد از اونها استفاده کنند و لازم هست در طول روزداری اونها رو به شدت کاهش بدن، استفاده از چای و قهوه. چای و قهوه به چند دلیل باید در زمان ماه مبارک رمضان کم بشن. یکی از مهمترین دلیل ها اینه که هم چای و هم قهوه مدرند. یعنی شما به ظاهر مقدار زیادی مایعات مصرف میکنید. فرض کنید از افطار تا سحر ممکنه که یک فرد 4 بار 5 بار یک لیوان پر از چای یا قهوه رو میل کنه. اما باید بدونید که شاید به همون میزان و بلکه به میزان بیشتری، یعنی علاوه بر حجم خودش از حجم مایعات بدن هم شروع میکنه به دفع کردن. اصلا خصلتش اینه، هم چای و هم قهوه دوا هستند. یعنی قهوه مدره، آب بدن رو تخلیه میکنه، موجب میشه به اندازه حجمی که مصرف شده و بلکه بیشتر از اون از سیستم های رطوبی داخل بدن آب جذب بشه و از طریق کلیه دفع بشه. و چای هم به همین منوال. اما هرچه این چای و قهوه پررنگ تر و غلیظ تر باشن، قدرت مدر بودن اونها افزایش پیدا میکنه. به همین دلیل افرادی که وابستگی دارن به مصرف این مواد لازم هست که اونها رو بسیار زیاد کم رنگ کنند، رقیق کنند، جوری که فقط اون حس روانی مصرف اون مواد رو برای خودشون پوشش بدن و در واقع حجم مصرف دارویی این دو داروی ما، یعنی چای و قهوه رو به حداقل ممکن برسونن. اگر بتونن اصلا مصرف نکنن، بسیار به بدن خودشون خدمت کردن. یعنی کسانی که زیاد چای و قهوه میخورن در روز بعد از اینکه ساعت روزداری شروع شد، حتما با میزان آتش بیشتری روبرو خواهند شد. شما به راحتی میتونید این مایعات رو با مایعات سالم جایگزین بکنید، یعنی سعی کنید با استفاده از آب میوه ها نوشیدنی های سالمش رو یک به یک در طول برنامه های متعدد برای شما در واقع تعریف و توصیف خواهیم کرد، اینها رو جبران بکنید. یه مشکل دیگه که با مصرف چای و قهوه پیش میاد در کسانی که به اون وابستگی دارند اینه که اگر از قبل از ماه مبارک رمضان آرام آرام و به مرور زمان این مواد رو کنار نگذارند، هنگامی که وارد ماه مبارک رمضان میشن، در طول همون ساعات روز هم که باید در واقع مصرف مایعات رو به طور کلی محدود و قطع کنند، با در واقع محرومیت از مصرف یک ماده، مثل کسی که در واقع معتاد هست به ماده خاص و حالا در محرومیت قرار میگیره، گرفتار حمله های سردرد و بقیه مشکلات میشه. افراد اصلا کلن توجه داشته باشند به هیچ کدام از مواد، چه غذایی و چه دوایی، خودشون رو وابسته نکنند در حدی که ترک کردن اون براشون سخت باشه و گاهی غیر ممکن، علل خصوص به موادی که حاوی کافئین هستند خیلی دقت بکنن، چون اینها وابستگی های شدیدتر ایجاد میکنن و بعد با کنار گذاشتنش از عوارضش، نه فقط دلتنگی برای خوردن اون ماده، بلکه سردرد، خستگی، تحریک پذیری و در واقع آغاز یک حالت روحی برای درگیری و دعوا و پرخاشگری در فرد است. لازم هست برای اینکه این مشکل براتون پیش نیاد یک طول زمانی حدوداً یک ماه رو در نظر بگیرید، مثلا از اوایل ماه شعبان آرام آرام و به مرور زمان اون ماده مصرفتون از قهوه یا چای هر کدوم که هست رو کم رنگ کنید، حجم اون رو کم کنید تا وقتی که به ماه مبارک رمضان رسیدید کاملاً با نخوردن اون هیچ علامتی از بدنتون بروز پیدا نکنه، یا گفتم حداقل با یک نوع از کم رنگ و رقیق اون با حجم کمتر بتونید اون نیاز روحی و روانی خودتون رو تأمین کنید. یکی دیگه از نوشیدنی هایی که بسیار در ماه مبارک رمضان در موردش مشکل داریم بیماریزا هست، استفاده از آب یخ. به هیچ وجه در طب ایرانی یخ خوراکی نیست. یخ در واقع یک دارو و دوا غالباً با استعمال خارجی در طب ایرانیه که استفاده های مخصوص خودش رو داره و در هیچ شرایطی اجازه خورده شدن اون رو نمیدند. این که یخ داخل آب بیفته، یعنی اینی که ما آب یخ بنوشیم، آبی که از ذوب شدن یخ به دست اومده یا آغشته شده با یخ ذوب شده، یک سری عوارض داره که از بزرگترین عوارضش آتشه. خیلی از ما هم تجربه کردیم، اما خب شاید به خاطر اون تشنگی لحظه های افطار این رو فراموش میکنیم. آب یخ از عوارضش تشنگی و آتشه. اگر عادت کنیم که بین افطار تا سحر مکرر آب یخ بخوریم، فردای اون روز ما آتش بیشتر و سختری رو تجربه خواهیم کرد. نه تنها یخ ذوب شده در آب این عوارض رو داره، بلکه آبی هم که به دمای یخ برسه میتونه نزدیک به همین عوارض رو داشته باشه با نوعی خفیف‌تر. یعنی شما آب رو تو یخچال بذارید یا آب سرد کنه یخچال رو درجه‌ای قرار بدید که آب یخ نزده، اما به اندازه یخ دمای اون پایین اومده و از برودت بسیار شدیدی برخورداره. این نوع آب هم نه تنها به کبد، معده، قلب و دماغ شما آسیب‌های جدی میزنه، بلکه باعث میشه آتش شما از بین نره و مکرر نیاز شما به نوشیدن تکرار بشه، در حالی که واقعاً بدن شما به این میزان از آب نیاز نداره و این نوشیدن‌ها و ولع به خوردن آب فقط برای شما انباشتگی آب زائد در بدن ایجاد می‌کنه و نهایتاً منجر میشه به آزردگی معده، نفخ در روده‌ها، ایجاد دلدرد، بی اشتهای خصوصاً در کودکان که نمیتونن آتش مناسب خودشون رو کنترل کنن. و بهترین توصیه ما برای شما اینه که به هیچ وجه اصلاً آب یخ در دسترس کودک یا روزه‌دار نباشه که گاهی هم نادانسته یا از شدت نیاز بره و این رو مصرف بکنه، و به جای اون نوشیدنی‌های رطوبت دار عالی، رطوبت دار ماندگار که انشاءالله یک به یک برای شما در طول برنامه‌ها توصیف خواهیم کرد جایگزین بشه که بتونید از آتش زائد ناشی از مصرف موادی مثل قهوه، مثل چای، مثل آب یخ که در ظاهر مایع و رطوبتند اما عملاً آتش آفرین و خارج کننده آب مناسب از بدن هستند، جلوگیری بکنید و اونها رو جایگزین کنید. صرفاً با رعایت برخی از توصیه‌های ساده طب ایرانی و توصیه‌های سلامتی بخش دین مبین اسلام میتونید یک روزه‌داری خوب رو تجربه کنیم و این آرزوی ما برای شما.
بینندگان جان، همراهان ماه‌ترین، یه بار دیگه سلام به شما. متشکرم از این که انتخابتون امروز هم شبکه جهانی ولایت و برنامه ماه‌ترینی که تو دمدمای غروب چهارشنبه نهم رمضان تقدیم شما میکنیم. من به اتفاق دوستانم این افتخار رو داریم از ساعت 18 تا 20 هر روز باهاتون باشیم. دو نوبت ماه‌ترین پخش دوباره داره، یکی 4:50 دقیقه بامداد فردا و یکم 11 و 10 دقیقه صبح فردا. چندین و چند بخش داره برنامه‌مون که لزوماً شما ممکنه همه قسمت‌ها رو نپسندید، مثل همه چیزهایی که طبیعت انسان ممکنه در واقع دوست نداشته باشه، اما ما دعوت میکنیم ازتون که محبت بکنید به ما و لطف داشته باشید نسبت برنامه خودتون و همه بخش‌ها رو تماشا بکنید. حفظ و صحه رو دیدیم، گفتگو با استاد وحید پور رو تا لحظات دیگر خدمتشون خواهیم بود. مهمان هم امروز داریم، اون 10-20 دقیقه پایانی ماهترینمون دوباره اختصاص داره به حضور گرم مهمان بزرگواری که میخوای کل چیز ازشون یاد بگیریم. من فکر میکنم تجربه خوبی باشه، امروز رو از دست ندید. و البته بخش‌های متنوع دیگه که با شما خواهیم بود. حجت الاسلام و المسلمین، استاد وحید پور، کارشناس و متخصص در مباحث فقه و احکام. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. معذرت میخوام. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان و عزیزان، روزداران گرامی، عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که انشالله همه ما و شما در این روزهای گذشته تونسته باشیم از این سفره پرنعمت الهی بهره کافی برده باشیم.
آمین.
و برای روزهای باقی موندن خدا توفیق بده که بتوانیم بهتر از این از باقی مونده رمضان بهره مند بشیم
انشالله. من فرارسیدن شب وفات حضرت خدیجه علیها السلام رو هم خدمت شما تذکر می‌کنم.
بنده متقابلا به حضرت عالی و همه بینندگان عزیز رحلت بانوی بزرگوار اسلام حضرت ام المؤمنین و همسر بزرگوار رسول خدا یعنی جناب حضرت خدیجه رو از صمیم قلب تسلیت و تعزیت عرض میکنم و تقاضام اینه که واقعا به هر طریق ممکن که میتونیم مقام بزرگ این بانوی بزرگوار رو تبیین کنیم و به دنیا برسونیم، چون حضرت قریب واقعا و مظلوم قرار گرفت.
انشاءالله که خدا بهمون توفیق بده. ما قبل از شروع گفتگو با حضرت عالی توی بخش اول با بیننده ها اینو مطرح کردم که چقدر خوبه توی این فرصت ها حداقل که آدم احساس قرابت بیشتری میکنه، بهونه بیشتری داره، مثلا فکر کنه به ابعاد شخصیتی این بزرگوار. استاد وحید پور، دیروز یه مسئله توسط یکی از بیننده ها مطرح شد، حضرت عالی پاسخ فرمودید ولی دقت بیشتر و پاسخ کاملتر رو موکول کردید برنامه امروز. به نظرم اون رو یه اشاره بهش داشته باشید بعد دیگه بریم سراغه.
بله، سوال اون خواهرمون این بود که ییلاق دارن و بخشی از سال رو اونجا رفت آمد میکنن.
بله،
اینو به صورت یک قانون خواستیم عرض بکنیم. البته ایشون نظر مقام معظم رهبری رو میخواستن. من عرض کردم که ایشون نظرشون این است که در طول سال اگر 3-4 ماه حداقل،
خب
حداقل یا بیشتر در مجموع سال کسی بنا داره تا آخر عمرش در یه جایی اقامت داشته باشه، این وطن دوم حساب میشه. اون تا یه نکته ای که اینجا هست و خیلی ها سوال میکنن این است که این 3-4 ماه بعد مجموع در کنار هم باشه یا نه جسته گریخته، یعنی این که متقاطع باشه،
این تقسیم بشه به فروردین تا زمستون یک سال تا اسفند مثلا، یا نه یه فصلی ما 3 ماه پشت سر هم، خب
متقاطع باشه یا متتابع و پشت سر هم باشه.
بله.
اینکه من مراجعه کردم و یادداشتم کردم که الان عرض بکنم، نظر ایشون این است که این 3-4 ماه باید حتما متتابع باشه. به قول شما بخشی از سال مثلا فصل تابستان رو میره اونجا میمونه. اگر این باشه این دیگه وطن دوم حساب میشه.
بسیار خیلی متشکرم. یه نکته رو دوستانم الان به من اطلاع دادن، زیرنویسی که حالا لحظاتی پیش برای شما درباره بازپخش برنامه ماهترین بود، دارن یه تغییری در جدول پخش برنامه شبکه ولایت بود. من حسب اون جدول قبلی عرض کردم ولی اصلاح شدهش اینه 5:50 دقیقه بامداد و ساعت 11 صبح، فکر میکنم همچین چیزی باید باشه برای اونایی که پیگیر هستید. استاد سوال بپرسم؟
بله.
مشکل کمر درد دارم و نمیتونم نمازم رو ایستاده بخونم، اگه نشسته بخونم مانعی نداره؟ مشابه این سوال دیروزم داشتیم.
معلوم فکر کردم همونه.
آره شبیه اون سوال. حالا به هر حال
دیگه حالا امروز دیگه ممکنه که
ممکنه دیروز دوستمون نباشه.
ببینید حالات اشخاص نسبت به توانشون مختلفه برای بله. خوندن نماز.
بله.
اولین کاری که در نماز ما باید انجام بدیم ایستادن برای خوندن حمد و سوره است.
بنابراین اگر قدرت بر ایستادن داره، حالا ما کاری نداریم دیگه، نوبت بعد میریم سراغ رکوع و سجده. اگر قدرت بر ایستادن داره که دیروز هم عرض کردیم، یا ایستادن بدون کمک گرفتن مثل ماها که وای میستیم عموم مردم، یا ایستادن با استفاده از ابزار مثل واکر، مثل عصا یا تکیه به دیوار، باید بایسته. حالا میریم مرحله بعد. حالا اگر که نمیتواند بایستد، مشکل کمر داره، به این معنا که نمیتواند بدون واکر و عصا بایسته، نمیتونه تکیه به، اصلا نمیتونه بایسته، نمیتونه بایسته، فرض بفرما تو زندگیش هم این مرتب باید بشینه، بیرونم بخواد مثلا راه بره، شاید اونم راه رفتن، ببینید یه بحث دیگه است. آقای ملایی،
نه ممکنه که با مثلا حالا ابزاری مثل ویلچر جابجا بشه،
بله.
ایستادن و قدم زدن و
بعضی میگه فلانی راه میره ولی موقع نماز که میرسه، راه رفتن غیر از ایستادنه، ممکنه راه بره مشکل نداشته باشه ولی نتونه بایسته،
به اندازه قرائت یه حمد و سوره نتونه سر بله. پا
اگر نمیتونه بایسته، بله اون مجاز میشود به این که بنشیند روی زمین، دیروز هم عرض کردیم، نه روی صندلی، بنشیند روی زمین، حمد و سوره شو بخونه، وقت اگر میتونه رکوع کنه، باید پاش صاف و رکوع کنه، سجده‌اش هم بکنه و دوباره رکعت بعد دوباره بشینه حمد و سوره بخونه. و اگر مشکل رکوع داره، خب دیگه چی، مشکل رکوع داره که نمیتونه برای رکوع هم خم بشه،
بله
خب اون هیچی، مشکل سجده چی؟ میگه من مشکل سجده ندارم. اب نداره، چون مشکل سجده نداره، حمد و سوره که نشسته خوندی، مشکل رکوع داری، رکوع هم همونطور نشسته ای انجام بده، سجدت هم که به صورت معمولی و متعارف انجام بده، نماز تو بخون.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. یه پیامک داریم، خانم لیلی از سوئد، ماشاءالله یکی دو تا سه تا سواله، یکی یکی مطرح کنیم. سلام به همه شما بیننده های گرانقدر تو ایران، بیرون از ایران، شمال، جنوب، شرق، غرب، آمریکا، اروپا، هر جایی که الان دارید ما رو میبینید. استاد وحیدپور اینجا هستن، یکی از خبره‌ترین کارشناسایی که می‌شناسیم توی حوزه پاسخگویی به پرسش‌های شرعی، و پیامک شما رو می‌خوام بخونم از سوئد. خانم لیلا، متشکرم هستم. قبل از پاسخگویی ازتون تشکر کردن، به شما سلام کردن، اگه می‌خواید سلامشون جواب بدین.
خدمت ایشون هم عرض سلام دارم.
اگر قرآن رو از جزء اول نخونده باشیم و مثلا از جزء پنجم شروع کنیم، بایستی حتما جزهایی که خوانده نشده بعداً خوانده شود، یا بایستی در ماه رمضان خوانده شود؟ یعنی این چون منظورش اینه که بعد ماه رمضان من پنج جز اولی که نخونده بودم رو، چهار جز اول رو، حکم ختم قرآن رو بخواد داشته باشه، اون که خونده نشده چه وضعیتی داره، چی کارش باید بکنه؟
ببین این که باید نیست،
بله
وجوب نداره، تکلیف نداره، اونی هم که میخونه عمل به یک عمل مستحب
میکنه، کار درست،
کار مستحب،
بله
این که باید نه. ولی اون چه که در روایات اومده که ما حداقل در ماه مبارک رمضان یک ختم قرآن داشته باشیم، خب فکر می‌کنم جواب رو مشخص میکنه
که در ایشون... ماه رمضان،
در ماه رمضان. حالا ایشون میگه من پنج جزشو قبل از رمضان خوندم، خب حالا چی تو ماه رمضان؟ اون پنج جز هیچی، اون جز روزه برای خودش باشه، شما تو ماه رمضان از اول قرآن شروع بکنی تا آخر.
نه ایشون مثلا فرضشون بر اینه که شروع به جز خوانیشون از روز پنجم بوده و از جز پنجم.
ها یعنی پنج روز اول نخوندن؟
حالا نخوندن، چهار روز اول رو نخوندن.
خب اون رو باید دیگه تقسیم بکنن توی
فاصله های باقی.
فاصله هاشون، بله. حالا بازم عرض میکنم، باید
اصل مطلب مستحبه.
مستحب، ولی اگر میخوان به فضیلت اون یک ختم قرآن کامل برسن، همه ی قرآن رو میخوان ختم کنن، یه جوری دیگه اونا رو تقسیم بکنن تو روزهاشون که بتونن کاملا بخونن.
چند روز پیش صحبت از علامه امینی بود تو برنامه، الان یادم اومد در حقیقت. قرآنی هم هست ببخش. علامه امینی رو یه جای دربارشون خونده بودم که در ماه مبارک رمضان 15 ختم قرآن داشتن بعضی سالها.
بله.
14 ختم قرآن به نیابت از 14 معصوم به جا می‌بردن، یکی هم به نیابت از پدر مادر.
بله.
خیلی عجیبه. بله.
درود یکی.
بله.
بله درود
یکی.
بله.
سوال دوم خانم لیلی از سوئد اینه که عمل‌های زیبایی که اخیراً رایج شده و خصوصا این که آقایون دکترها انجام میدن، آقایان دکترها عمل زیبایی رو انجام میدن و خلاصه ضرورتی هم تو انجام این عمل‌ها نیست، سوال من اینه که آیا شرع اسلام اجازه به این کار میده، هم اصل عمل زیبایی رو هم مسئله محرم و نامحرم بودن رو؟
اجازه خیر، چون خود ایشون گفتن این بحث معالجه ما داریم.
بله.
که یه وقتی خانمی است به مرد پزشکی مراجعه میکند برای معالجه، اونم در صورتی که خانم پزشکی تو اون رشته نیست،
یا در دسترس
یا هست و به قول شما در دسترس نیست و یا نه در دسترس هم هست ولی چون عمل مهمی است میره پیش پزشک مرد میگه که این واردتره ماهر
تسلط بیشتری شده
اب نداره اونجا هیچ اشکال نداره اما یه کاری که معالجه نیست دیگه اینکه معالجه بیماری بیمار که نیستش که بله یه وقت هست یه خانومی است مشکل داره واقعا در بینی مثلا میخواد عمل جراحی بکنه
بله
انحراف بینی داره یا اخیرا یه آقایی گفتن که من همسرم روماتیسم زده به بینیش و واقعا مشکل تنفسی پیدا کرده خب بله این عمل بینیش واقعا معالجه است این یه بحث دیگه است این همون قانونش رو عکس کردیم ولی وقتی که معالجه نیست و صرفا برای زیباییه هیچ مجوزی برای این که بره پیش مرد و خودشو در اختیار مرد قرار بده و اون آقای پزشک بخواد جراحی بکنه نه هیچ مجوزی وجود نداره
سوال سومشون رو هم داریم ولی چون الان ظاهرا دوست عزیز پشت خط ارتباطیمون هستن تلفن رو داشته باشیم بعد سوال سوم خواهر بزرگوارمون رو بخونم بریم به زاهدان استان سیستان و بلوچستان سرکار خانم بندانی سلام بر شما عصر بخیر طاعتتون هم قبول باشه خانم
سلام خیلی ممنون
طاعت باشه شما هم قبول متشکرم بفرمایید
بخشید یه سوال داشتم اگه شخصی تو سفر باشه و فاصلش تو مکانی که زندگی میکنه 2 ساعت باشه وقت نماز باشه بهتره که نماز رو به صورت شکسته تو مسیر بخونه یا وقتی که رسید به زادگاهش و اینکه اگه تو مسیر نخوند وقتی رسید همون نماز شکسته بگردنشه یا اینکه باید وقتی رسید نماز کامل بخونه
آها خیلی خوب
خیلی ممنون
یاداش همین سوال رو استاد ممنونم ازتون خانم بندانی و آقای محمدی عزیز بیننده دیگری که الان از طریق تلفن با ما هستید آقای محمدی
جانم سلام علیکم
سلام آقای محمدی
حال شما خوبه
از کجا از هلند
از هلند هستیم برای
حالتون چطوره
شکر خدا شما خوبین
متشکرم از
شما آقای وحیدپور خیلی ممنون از لطف شما
خیلی ممنون در خدمتیم اصلاحیم استاد باشم سوالتون رو بفرمایید
ما چیز ما بخاطر یک صدا میاد
بله
ما یه پسرم یک جایی سر کار میره آجا
خوب
صدا بر میگرد آجی نمیگرد
شما از تلویزیون دارید صدای ما رو میبینید میشنوید؟
نه از تلفن دارم
خب اگر صدای تلویزیونتون باز باشه این اتفاق میفته به هر حال بفرمایید ما صداتون رو خوب داریم
تلویزیون باز نیست
بسیار خوب
آره پسر ما سر کار میره یک جایی معلوم نیست کارش یک جایی است که یک روز یک جایی میره یک هفته یک جایی میره یک هفته حالا یک جایی میره که تقریبا میگه یک ماه یک و نیم ماه دو ماه وقت چیز داره وقت داره اونجا بره
خب
در اونم هفته یک هفته 2 روز 3 روز میره یک هفته 5 روز میره
بله
حالا نمیدونم روزش چی رقم میشه
بسیار خوب سوال
فاصله چقدره
آقای محمدی
فاصله شونجا که الان فعلا میره تقریبا 50 کیلومتره
50 کیلومتر میره 50 کیلومتر میاد
آره او 50 ولی بعد دیگه وقتا که نزدیکه
خب
بله
مرجعشون کیه مقلد کی هستن
مقلد چه بزرگواری هستن
قبلا ما مقلدی آقای فکر کنم آقای خراسانیه یا از آقای چیزه
نمیدونیم دقیق
خودم که
متشکرم آقای محمد
نمیدونم به خدا
خیلی ممنونم سپاسگزارم ازتون استاد وحیدپور بریم سراغ سوال سرکار خانم بندانی اول
بله
بفرمایید
خب ایشون سوالشون این است که کسی که مسافر هست اول وقتم هست تو سفر ولی فرض کنید اومده قم اول وقت قمه ولی وطنش تهرانه ای تهرانم بره ساعت 4 و 5 تهران میرسه
بله
تهران بره نمازو کامل میخونه حالا خوب. تو سفر بخواند که نمازش شکسته است یا نه
بله.
تأخیر بندازه بره توی
برسه
کامل بخونه
بله
اولویت کدومه اولویت با این است که اول وقت بخواند ولو شکسته بخونه
خب
ما خیلی فکر نکنیم که نماز اگر فرض کنید که کامل بخونیم بهتر، نه تکلیف اینه. حالا شما مکلفید به اینکه نماز شکسته بخونید، اول وقت هم هست، اول وقت فضیلت داره، وقت فضیلت ثوابش خیلی بیشتره. همون اول وقت بخونید، نماز شکسته بخونید و وقتی هم به وطن رسیدید دیگه نیازی به اینکه دوباره نماز را بخونید نیست، نمازتون خوندید تمام شد.
ولی اگر رسیدید به وطن و نخونده بودید، خب اونجا نماز تمامه.
خیلی
که سوال اینجوری داشت.
بله این سوال بعدیشون بود. حالا اگر اصلا نخوند، رسید به وطن. رسید به وطن اگر وقت است که خب بله دیگه وقتی که وقت ادای اون آفتاب هست، نماز ظهر است، کامل باید بخونه. و اگر قضا شد چی؟ فرض کنید نه تو وطن خونده نه تو سفر خونده، قضا شد. قضاش رو شکسته بخونه یا تمام بخونه؟ میگیم قضا رو تمام باید بخونه. چرا؟ خاطر اینکه معیار و قانون قضا آخر وقته. بحبه. آخر وقت که قضا شد کجا بود که نماز رو نخون؟ تو وطن بود،
رسیده بود نزدیکی
وطن. رسیده بود به وطن. اگر که در وطن بود و نماز رو نخوند آخر وقت، اون وقت باید وقتی میخواد قضا کنه کامل قضا کنه.
بسیار عالی. یه سوال از خانم لیلا از سوئد مونده بود، اونو بخونم. بحبه. بعد سوال آقای محمدی که بحبه. از هلند با همون بودن رو بشنویم پاسخش از شما. فرزندی که به دلیل ضمن اینکه آقای علیرضا از خوزستانم فکر کنم دارن میان پشت خط، اگه هستن به من دوستان اشاره کنید. هستن آقا، ببخشید ما به احترام علیرضا عزیز سوال ایشون رو هم بشنوید. خوزستان کدوم شهر؟ علیرضا عزیز سلام.
سلام، وقتتون بخیر آقای مولوی.
متشکرم.
سلام عرض می‌کنم خدمت حاج آقا ولی پور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
حاج آقا ما سوال داشتیم، می‌خواستیم ببینیم میشه مثلا در آیه ماه مبارک رمضان، اینم شنیده بودم یعنی صحت داره، گفتن میتونین از مثلا هل استفاده کنید برای مزه دهان یا نه همچی چیزی، نمیدونم صحت داره یا نه.
یعنی چی؟
هل مثلا هل رو بذارید تو دهان، نمیدونم فقط برای این که مزه باشه، یعنی اون چطور بگم قورتش ندین که روزتون باطل بشه. نمیدونم الان درسته یا نه، ما میتونیم این کار رو انجام بدیم.
آقا علیرضا
بله،
برای چی این کار رو گفتن بکنم؟ برای این که مثلا بوی دهان خوش باشه.
بله بله گفته بودن
برای رفع بوی بد دهان.
بله بله
بله. کدوم شهر استان خوزستانی نگفتی برام؟
اهواز.
اهواز. ممنونم ازت علی رضا.
نه یه سوال دیگه هم داشتم.
سوال بعدی هم بپرس.
بله، می‌خواستم می‌خواستم حکم ریش چگونه است؟ از طریق ماشین، مثلا ماشین با ماشین اصلاح ریشمون رو کجا کنیم؟ باز حرام حکم ریش چگونه هستش؟ ممنون.
اصلاح کردن موی صورت.
بله.
ممنونم ازت علی رضا. یا علی. خب خب بریم اون همون سواله رو که خونده بودی
اونو شما بفرمایید.
اون سومیه رو میترسم پرونده ایشون آخر مفتوح بمونه. فرزندی که به دلیل شرایط ضعف و ناتوانی جسمی نمیتونه روزه بگیره و تحت تکلف پدرم هست، آیا کفاره روزه به عهده
تکفل؟
آره. آیا کفاره متشکرم تکلف اصلا نداریم.
گفتم شاید اونجا نوشته.
نه، چش ما داره میدوه خودش تحت تکلف تکفل پدره، آیا کفاره روزه به عهده پدرشه و تا چه زمانی کفاره فرزند بر عهده پدره؟ این سوال سوم خواهرمونه.
بله، یعنی کفاره هر کسی بر عهده خودشه.
بله،
یعنی خانمی اگر باردار بود، شیرده بود، در هر صورت.
بله،
هر
چی. بله.
یا فرزند.
خب
فرزندی که عذر داشته روزه نگرفته کفاره بخواد الان بده اینها، کفاره به هیچ وجه بر عهده پدر یا بر عهده شوهره. چرا؟
بله.
چون کفاره جز نفقه نیست. خب این تا اینجا ممکنه حالا سوال بکنه خب این بچه‌ای که الان کفاره باید به چیزی نداره. اینجا دو صورته، درسته چیزی نداره ولی پدر میتواند از طرف او بده. درسته پدر بر خودش واجب نیست.
بله.
ولی میتونه بهش بگه که من کفاره تو رو من میدم،
یعنی من دین تو رو آزاد میکنم.
نداره این قانونش. اتفاقا تعبیر خوبی شما به کار بردی. فرض مثال میزنم، بنده بدهکارم به کسی.
بله.
شما میای به من میگید که فلانی من دوست دارم که بدهی شما رو من از طرف شما بدم.
درسته.
و میری با اطلاع من، تو این معناش اینه که وکیل شدی.
بله.
شما با اطلاع بنده میری مثلا در مغازه میگی که آقا فلانی چقدر بدهکار میگه اینقدر شما میپردی. اب نداره. لازمی حتما خود شخص باشه.
بله.
اونجا پدر میتونه بهش بگه که من کفاره تو رو میدم. واجب نیست ولی میتونه. یا به همسرش بگه که من کفاره شما رو میپردازم.
بله.
یه فرضش. حالا اگه نپرداخت، بابای گفت من چه مربوطه؟ یا کفاره همسرش گفت به من چه مربوطه؟ این میشه گزینه دوم. خب در اینجا چی؟ در اینجا اگر که این فرزند چیزی نداره، مالی نداره، تکلیفی ندارد، استغفار میکنه تمام استغفار رو. هر زمانی که تمکن مالی پیدا کرد، احتیاط این است که تازه اونم احتیاطه. بعد تو سالهای بعد
بره و پرداخت.
بره و پرداخت.
خب بریم سراغ سوالای تلفنی و از کجا شروع کنیم؟
هلند.
بریم. آقای محمدی.
بله ایشون فرمودن که آقازاده‌شون سر کار میره. خب حالا این که مسافت شرعیه.
خب.
چون رفت و برگشت 100 کیلومتره.
بله.
منتها چیزی که هست این مشکلش یکی دو تا نکته است. این که مدت کارشون ایشون میگه یکی دو ماه. این مورد تفاوت نظر میان آقایون فقها. این که من پرسیدم که مرجعشون کیه به خاطر همین بود. که خب حالا یکی دو ماه واقعا کسی رو سفر میشه. بعضی از آقایون میفهمن نه یکی دو ماه کافی نیست برای اینکه این به اصطلاح ما میگیم دائم السفر یا میگیم کسی رو سفر. یعنی کسی که سفرهای زیاد میکند. یکی دو ماه بعضی از آقایون میگن کمه. حداقل باید 3 ماه 4 ماه باشه. بعضی هم پذیرفتن یکی دو ماه رو هم پذیرفتن. این یه نکته
خب
که باید حتما مشخص بشه مرجع تقلیدشون چیه. و نکته دومی که هفته‌ای چند روز، اینم باز مهمه. فرض بفرمایید مثال میزنم، آقایونی مثل مقام معظم رهبری مثل حضرت آیت الله شبیری و صافی هفته حتی یک روز هم کافی میدونن. هفته یه روز میره، هر هفته میره یه روز همین کافیه. برای اینکه کسی رو سفر باشه کافی.
بله.
بعضی ها مثل حضرت آیت الله سیستانی، حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله وحید، نه میگم نه یکی دو روز کافی نیست، 3 روز تو هفته
باید رفت آمد تا حکم کسی رو.
این دو تا نکته است، یعنی اینکه چه مدت و در طول هفته چند روز.
خب ما به آقای محمدی عزیز فکر می‌کنم الان پای گیرنده باشید. طبیعتاً یه سوالتون رو 3-4 دقیقه پیش مطرح کردید. با دقت بیشتری اولا مرجع تقلید آقازاده رو بپرسین چه کسی هستن و بعد با فروعاتی که استاد وحیدپور توضیح دادن سوالتون رو یه بار دیگه میتونید همینجا مطرح بفرمایید یا از یه بزرگواری که دم دستتون هستش. و سوال علیرضا از خوزستان،
استفاده از هل
بله
برای خوشبو کردن دهان
به شرطی که قورت هم ندیم.
قورت هم ندیم. خب ببینید بعضی داره آدم قورت نمیده ولی یه موادی داره، اون مواد به تدریج خودش حل میشه. من سوال میکنم شما هل رو بذارید اینجا روی میز با بذارید دهانتون فرقش چیه؟ اینجا میز بذارید 2 روز دیگه بیاد همونه،
سال دیگه بیاد همین،
سال دیگه بیاد همین،
ولی تو دهان 2 دقیقه دیگه این نیست،
توفاله میشه.
بله
توفاله
مزه
میشه،
مزه آب دهان رو عوض میکنه. بله. اصلا شاید حجم حتی داشته
همین
باشه. یه چیزی رو ما قورت بدیم
همین. شایدی که شما فرمودید خوبه، منم نمیتونم به صورت قاطع بگم ولی خب حالا یه وقتی کسی سوال میکنه من از باب مزاح میگم، میگم اگر سنگو تو دهانتون بذارید هیچ اشکالی برای روزتون نداره،
چون هیچ چیزی نیست،
هیچ چی نداره، هیچ چی نداره. ولی واقعا آدامس کسی آدامس، چون اینم سوال میکنن دیگه بعضی.
بله.
آدامس که ما قورت نمیدیم که، آدامس رو میجویم. بله آدامس رو شما میجوید ولی مواد داره، آدامس مواد داره، اون مواد میره به حلق قطعا میرسه. و هل هم اگر اینجوری باشه که من فکر میکنم اینجوریه، یعنی میدونید هل رو شما اینجوریش که بکنید فشار بدید بشکنید توش
دانه هایی داره. اصلا اون دانه هاست که معطر میکنه طعم میده.
کار همون دانه ها. اون دانه ها وقتی شما توی دهانتون بود همش دانه ها کجا میره؟ اینا پوست هل میمونه.
بله.
من فکر میکنم که به لحاظ موضوع شناسی این برای روزه مشکل ایجاد.
یا به عبارت دیگه 2 تا هل که هر دو شکسته شدند، هر دو رو ما خیسشون کنیم، یکیشو همین الان، یکیشو 10 دقیقه دیگه مثلا، با این فاصله زمانی یعنی 10 دقیقه بهش میخوره، این دیگه هیچی براش باقی نمونده. اما یکی که تازه مرطوب شده هنوز بو داره، طعم داره، پس اونا کجا رن؟
بله. من فکر میکنم، حالا به صورت قاطع هم نمیخوام عرض بکنم چون ولی... موضوع مسئله شرعی نیست.
بله موضوع.
فکر میکنم که اینجور باشه.
خیلی خوب، سوال دیگه باقی مون؟
بله. بله. سوالشون در مورد کوتاه کردن محاسن
با ماشین.
با ماشین. ببینید ماشین داریم تا ماشین. یه وقت ماشین صفره. قدیم ها ماشین دستی بود. ماشین دستی هم خب باز سرشونه میذاشتن دیگه، که الان هم میگذارن سرشونه های که قابل تغییره. خب سرشونه ها شماره داره، یا الان ماشین برقیه، خب چه شماره شما میزنید؟
2 و 4 و 6 و 8.
یه وقت نه صفره، یه وقت صفره. وقتی شما صفر بگذارید با تیق
یکیه،
هیچ فرق نمی کنه. ملاک من میگم، ملاک مهم، معیار و قانونش اینه که اگر کسی صورت مبارک شما رو میبینه یه هیچی رو این صورتش نیست. اینه. حالا شما این کار رو خواستی با ماشین کردی یا با تیغ کردی یا با کرم موبر کردی،
با هر چی،
یا با هر چی دیگه
که این موی صورت شما زائل شد،
هیچ اثری برش نباشه.
خب
اینه، این از نظر آقایون مراجع میگن جایز نیست. ما نداریم مرجع تقلیدی که بگه که نه اشکال نداره جایزه، نه نداریم همچین چیزی. ولی اگر نه یک کمی روی صورت مبارکتون هست، یعنی وقتی که کسی شما رو میبینه قضاوت میکند به این که محاسن دارد آقای ملایی، و حالا این نمونه شو دیگه.
بله.
بله ممکنه بینندگانی بگن که محاسن خیلی نیست. نه خیلی نیست. خیلی نیازی نیست.
ولی حکم محاسن میشه در
بله.
و تو این حوزه فتوای اختلافی هم داریم ما یا نه آقایون همه؟
عرض کردم هیچ کس از فقها نیست که تجویز کنه به این که شما برید صورت نه.
خیلی متشکرم استاد وحیدپور، دست شما درد نکنه. زمان داریم هنوز با جناب حجت الاسلام و المسلم استاد وحیدپور باشیم. این بحث موضوع شناسی که آقای وحیدپور فرمودن بحث خیلی فنیه، خیلی تخصصیه. اتفاقا از فضائل جناب آقای وحیدپور هم همینه، خودشون اصلا دارن مؤسسه‌ای برای
مؤسسه موضوع شناسی
دقیقاً با همین عنوان
تا موضوعات کلان. حالا بله. اینکه مثلا هل الان توی دهان چیزی که
و اگر بهتون ارجاع داده بشه دربارش قطعاً نظر میدید. درسته. بیننده های محترم، شما محترم شبکه جهانی ولایت رو میبینید، با ما همراهی بفرمایید. الان داریم پاسخ میدیم به پرسش های شرعی شما از جاهای مختلفی که برامون فرستادید. با سلام خدمت شما و حاج آقا وحیدپور، علیکم السلام. 912-3191. آیا وصیت به ثلث کمتر از یک سوم هم می شود یا حتما باید یک سوم اموال باشد؟
قطعا میشه. اولا توضیح بدیم وصیت به ثلث یعنی چی. ببینید آدم تا وقتی که زنده است میتونه برای بعد از مرگش از اموال خودش وصیت کنه در حد یک سوم. ثلث یعنی یک سوم. بیشتر از یک سوم رو من دیگه نمیتونم. مثلا من بگم نصف مالم رو برید برای فقرا، برای نه نمیشه. یک سوم من میتونم
از آنچه که دارم،
از آنچه که دارم، از مایملکش. یک سوم که میگیم حد اکثره، نه اینکه کمتر نمیشه. یک کسی فرض بفرمایید میخواد عرض میشود که یک سوم، مثلا فرض کن حساب بکنید، شما بگید که مثلا این آقا 1,200,000,000
سرمایه داره.
خب یک سومش میشه چقدر؟ 400
میلیون.
خب نمیتونه 200 میلیونشو. چرا؟
ولی از 400 بالا
نمیشه. از 400 بالا اگر وصیت کرده باشه وابسته به رضایت ورثه است. ورثه بگن ابن نداره، وصیت کرده بالای مثلا نصف رو وصیت کرده،
بله
ما راضی هستیم، اشکال نداره، برن طبق وصیت عمل بکنن.
بله.
اما اگر ما راضی نیستیم
باید برگرده به اونا،
باید برگرده فقط یک ثلث رو عمل بکنن و اگر کمتر از یک ثلث هم باشه هیچ اشکالی
نداره. خیلی خوب. احمد رضا از اصفهان گفتن که اگه کسی روزه بگیره اما نماز نخونه،
بله
روزش چی میشه؟
اتفاقا امروز ما تو حرم همین بحث رو داشتیم تو احکام
بین الصلاتین.
بله، 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 بله. و امروز ظهر همین بود که بله. رابطه روزه و گناه.
خب
عرض کردیم که دو تا گناه هست که روزه رو باطل میکنه، یکی دروغ بستن به خدا و پیغمبر، یکی خود ارضایی. گناهانی دیگر روزه رو باطل نمیکنن.
بله.
یعنی نمیگیم خب شما الان نماز نخوندی گناه کردی، ولی روزت باطل نیست. باطل نیست یعنی چی؟ یعنی روزت دیگه قضا نداره، دیگه شفاره نداره، تکلیف روزت برداشته شد.
آفرین.
اما نکته دیگر قبولی اعماله.
در درگاه خدا این روزه رو به چند میخرن؟
به چند میخرن؟ روزت صحیحه، ولی خب کجا میره این روزه؟ منی که نماز نمیخونم، منی که خدای نکرده غیبت میکنم، منی که دروغ میگم، منی که ظلم میکنم، اون آقایی که اختلاس میکنه، اون خانومی که بد حجابی داره، اینا.
بله.
اینا همش گناه. یکیش هم ترک نماز.
پس اینجا جواب این آقای دیگه، آقا بود دیگه، آقا احمد رضا، اینه که روزت درسته.
روزت درسته.
به عبارتی مجزیه، ها؟
بله، 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 بله.
ولی آیا اینکه حالا دیگه بالا میره تو
اون دیگه باید بره توبه بکنه ان شاء الله و این نمازیش هم جبران بکنه، قضا کنه، ان شاء الله درست میشه.
خیلی گفتن که 913-3383. با سلام خدمت استاد وحیدپور و مجری محترم، علیکم السلام.
علیه السلام.
میخواستم بدونم اگر شاخ گلی رو از سر قبری توی قبرستون بکنیم حرامه یا خیلی چاکی داره؟
خب آخه بستگی داره به این که اون حالا شاخ گل یا اون فرض کن باغچه یا اون درخت، هر چیزی که حالا هست توی معمولا آرامستانه ها هست، نمال کیه؟ ملک کیه؟
معمولا ملک نیستن، ولی همت بر کاشتن اون گل ها رو معمولا صاحب اون قبر یا فامیلای اون میت میکنیم. ما اینجوری هست
سر قبر رو که آره اینجوریه سر قبر رو
اختصاص. یه راهروهایی دیدید شهرداری تعبیه میکنه؟
خب اگه شهرداری باشه شهرداری مالک.
خب
مثل بوستانهای تو شهری.
خب
اینا خیلی میپرسن. خب بکنیم یه گلشو بکنیم؟ نه نه نه، یه گلش هم هیچی، نصف گلش هم نکنیم.
آها
چون اینا ملکه.
بله.
شهرداری مالکه، هزینه
بله.
کرده.
بله.
این مالی. خب. اگر به قول شما اون عرض می شود که اولیای میت این کار کردن، یعنی همون فامیلاشون این کار کردن، سر اون مزار مثلا گلی کاشتن، درختی کاشتن، بازم اونا مالکن، مگر اینکه انسان اطمینان داشته باشه قانونشه، اطمینان داشته باشه به این که کندن یک گل رو راضی
گیری نمیده.
میدونید اینو، اطمینان دارید، اشکال نداره.
بسیار عالی. بزرگواری که پشت خط ارتباطیمون هستن، یه بار دیگه تو گوش من بگین لطفا. آقای کریمی عزیز.
بله. یه سوال داشتم خدمتتون.
خانم کریمی یا آقای کریمی؟
خانم کریمی.
خانم کریمی. دوستان به من گفتن آقای کریمی، بعد صدا رو تصفیق دادم، دیدم صدا.
از پسر رو سوال داشتم.
خواهش
می‌کنم. یه سوال داشت از طرف پسرم، می‌خواستم سوال بپرسم.
بله.
می‌خواستم بدونم که پسرم تازه به سن بلوغ رسیده.
خب.
بعدن هر از گاهی یه موقع تو خواب به جنوب میشه.
خب.
بله.
بعدن می‌خواستم بپرسم.
کریمی رو نداریم. دوستان عزیزم یه مشکلی پیش اومد برای تلفنمون. یه بررسی بفرمایید. استاد دایی تو یه سوال بپرسم؟
بله.
تا تلفن دوباره برقرار بشه.
بله.
913-95-93. خدمت ماهترین مجری برنامه ماهترین بابا بی خیال. ما این قدیم. ما رو همینقدر ببینید. ارادت دارید. پدرم حدود 50 سال سن داره و گفتن که ایشون بازم مشابه این سوال هم ما داشتیم آقای وحیدپور، حالا یا فرستنده همونه یا خیلی نزدیکه، گفتن که کارش سخته و از طرفشون معتاد به مواد مخدر، تریاک هم مصرف میکنه. چون چه کار باید بکنه؟ آیا روزه هاش رو بخوره به خاطر این کار؟ یا
چون تو این برنامه دیگه نداشتیم جواب بدیم؟
آره. ما روزهای گذشته داشتیم.
خب ببینید، ایشون مریض حساب نمیشه. اولا دیگه من خیلی خلاصه میگم.
بله.
روزه رو باید بگیره، باید نیت روزه بکنه، حالا سحری هم میخواد بخوره بخوره و نیت بکنه روزه رو شروع بکنه در میان روز. بله. اگر واقعا براش پیش اومد وضعیت حادی که دیگه قابل تحمل نیست.
بله.
حالا این که حادیت نمیدونم، به لحاظ تشنگیه ممکنه، به لحاظ گرسنگی ممکنه و به لحاظ مصرف مواد ممکنه باشه.
بله.
در هر صورت اگر به حرج افتاد، یعنی قابل تحمل نبود، به اندازه که از اون وضعیت حاد خارج بشه میتونه مصرف بکنه، ولی روزه قضا دارد. بعدن کفاره نداره ولی قضا داره.
بسیار عالی. و بازم یه تأکید میکنیم روی این که موارد اینجوری که گفته میشه یه جرعه آبی بنوشد، نمیدونم یه خرمایی بخورد و بعدن روزش رو قضا کند، به این معنی نیست که بعدش دیگه بره رستوران.
نه.
یا بعدش بره بشینه. نه. حالا. آره این مهمه. چون ممنون از برنامه‌های عالیتون در شبکه ولایت، خسته نباشید. میگم به عزیزانی که توی این ماه خدمت میکنن، خب خیلی متشکرم ازتون. بازم تشکر از برنامه داشتیم از شما جناب آقای وحیدپور عزیز.
ممنونم.
خانم زینب علیزاده از بابل ازتون تشکر کردم. زنده باشید. ممنونیم ازتون. رمضانی از آلمان و احمدی بازم از آلمان سوال پرسیدن. سونوگرافی داخل شکم که برای خانم‌ها در واقع دکتر زنان انجام میدهد، آیا این سونوگرافی داخل شکم بعدش حکمی به لحاظ طهارت و حالا غسل و اینها برای زنان چیزی میاره همراه بره؟
فکر میکنم باید واژه‌شو عوض کنن. سونوگرافی داخل شکم
این سونوگرافی
نه خیر، سونوگرافی
ظاهرا دیدنها و فیلم برداری هایی که با ابزاری داخل
حالا عرض میکنم. خب. با اینکه ما متخصصش نیستیم ولی خب
سونوگرافی ظاهرا از روه
دید. اگر نخوردیم نون گندم ولی دیدیم دست مردم از این جهت ازم. نه سونوگرافی به قول شما از روه، یعنی حالا اون دستگاه رو میچرخونه با اون ژل و تو مونیتور هم نشون میده. بله اون که اصلا برای روزه هیچ مشکلی نداره. مثلا اینکه به خانم هم مراجعه کردن که مشکل نداره، ولی اگر از ابزاری استفاده میشه، حالا من مشابهش هم عرض میکنم، مثلا اندوسکوپی.
آره
ساندوسکوپی. اندوسکوپی خب یه لوله‌ای رو همراه با عرض می‌شد یه موادی مثل ژل که خیلی آسیب نبینه گلو و حلق وارد می‌کنن، این یک. یا مثلا برای عرض می‌شود که مشکلات داخلی که باز ابزار دیگه اصلا کار نداریم، مثلا از راه مقعد بعضی از ابزاری که وارد می‌کنن، اینها صرف ورود اینها به داخل خیلی روزه رو باطل نمی‌کنه. ولی اون چه که مهم است مثل اندوسکوپی که مواد همراهش داره، اون مواد اگر به حلق برسه خب طبیعتاً برای روزه مشکله، مگر اینکه بفرمایید که خب این شخص مضطره بهش میگیم خب این کار رو شب انجام بده.
بله.
فرض این است که روزه براش ضرر نداشته باشه، روزه که ضرر داره خب روزه‌شو میخوره تو روزم میره این کارو میکنه.
بله.
ولی فرض این که روزه ضرر نداره براش، روزه رو داره میگیره. اگر روزه رو میگیره میتواند این کار رو به شب موکول کنه و روزش رو بگیره سالم، دیگه روزش شبه دار نشه، شب این کار انجام بده. ولی اگر مستر است، میگه اصلا شب توی شهر ما فرض کنید اصلا از این چیزا نیست،
بله،
تو روزش هم اصلا با مشکل چاره نداره، تو روز میره این کار رو بکنه، مستره بره این کار رو انجام بده، اون موادم به حلقش که میرسه گناهی نکرده، ولی بعدن انشالله این روزه رو که امروز گرفته قضا کنه.
البته حالا من این نکته رو هم اضافه کنم دیگه، زمانمون هم رو به پایان تقریبا، این سوال رو کاملش کنید. احمدی خانمی، آقای احمدی از آلمان، بیشتر من فکر میکنم منظورشون اون دسته از چک کردن ها و آزمایش هاییه که با ابزاری از اندام های زنانشون تصویر برداری میکنن و خواستن بدونن که این غسلی بر عهدشون میاره یا خیر. این سوال رو، یعنی این بخش از سوالشون هم اینه.
پس این سوال دیگه ای در واقع سوال صورت دیگه پیدا کرده. نه 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 نه، پس این اصلا بحث روزه نیست.
بله اصلا بحث روزه نبود.
جدا
من عرض کردم که ایشون از لحاظ طهارت سوال دارن که
نه نه خیلی. هیچ کدوم از اینها غسل به گردن شخص نمیاره، چون غسلای واجب مشخص طول سالم گفته
هر گونه ابزاری باشه که شما برای درمان لازم باشه که اندام هاتون رو چک بکنن، هیچ مشکلی،
هیچ نیازی به غسل کردن نداره.
بله خیلی خوب. ببخشید من خارج از کشور هستم، بعضی مواقع که بیرون از خانه هستم مجبورم اون نمازو بیرون بخونم. آیا نشسته روی یه صندلی تو خیابون نمازم رو آهسته بخونم قبوله؟ بعد بیام خونه دوباره نمازم رو بخونم یا نه؟
بیام خونه دوباره بخونن معنیش نیست که وقت گذشته دیگه، بیام خونه قضا رو میخوام بخونن دیگه.
آره
و الا اگر علایی باشه که خب
نگذشته باشه.
خب اگر که نگذشته چه نیازی که حالا روی صندلی نیمکت خیابون بخونه؟ نه، این منظورش همین باید باشه
که زمان از دست داره،
زمان از دست داره میره، اونجا میخونه بعد بیاد خونه قضا بخونه. درست؟ خب نماز اداییتون شما میخواد تو خیابون بخونید؟ اب نداره. گاهی ما ناچار میشیم، مثل کسی که تو هواپیماست، تمام وقتم تو هواپیماست.
بله.
مثلا نماز صبح، خب از اول اذان تا اول آفتاب تو پروازم طولانیه. خب تو هواپیما هیچ جایی وجود نداره یا بهش اجازه نمیدن اصلا پاشه. گاهی اینجوریه. تو اجازه نمیده شما از صندلی پاشی.
خب
رو صندلی بخونی.
حالا ایشون که توی شهر،
ایشون الان تو شهر امکانات هست.
خب
اینه. اگر میتونه خب میره یه کناری وای میشه.
کاری که نشسته و رو صندلی باشه.
بله. چرا اینجوری بخونه؟ میره یه کنار وای میشه، نمازشو کامل میخونه. یه وقت هست که واقعا تو محصوره. اینه نمیتونم. اگر نماز برم اونجوری بخونم، مثال میزنیم ما. مثلا مثل حجابه که ممنوع باشه، شاید نمازم ممنوع باشه.
جونش در خطر.
جونش در خطره، نمیتونه. یا ممکنه حتی از به لحاظ روانی مثلا مسخرهش میکنن جوری که قابل تحمل. اونجوری اگر باشه بله، همونی که براش ممکنه روی همون نیمکت اونجا نمازشو بخونه، اگرم اون نماز رو خوند با شرایط نشسته دیگه نیازی به این که بعدن قضا کنه نداره،
تکلیف از او برداشت.
برداشت.
خیلی متشکرم استاد رئیس‌پور.
و عرض شد که اون خواهرمونم که از فارس تماس گرفتن که سوال،
بله متاسفانه خانم کریمی
به کارمون،
بله اصلا ارتباط قطع شد، ما نصف شنیدیم صدایشون رو، حالا روزهای آینده اگر پای گیرنده هستید بیاین ما در محضر شما خواهیم بود. حجت الاسلام المسلمین استاد وحیدپور عزیز و نازنین، ازتون خیلی متشکرم.
بنده متشکرم. امیدوارم ان شاء الله دعامون دیگه امشب و فردا به واسطه حضرت خدیجه باشه.
ان شاء الله.
ان شاء الله به برکت این بانوی بزرگوار، مادر حضرت صدیقه طاهره و مادر همه ائمه ما، اون کسانی که گرفتارند و مشکل دارند و حاجت دارند و به ما التماس دعا میگن در داخل کشور یا خارج از مرزها، همشون ان شاء الله حاجت روا بشن. در رأس همه حوایجمون ان شاء الله ظهور حضرت
اللهم جل ولی کلفر. سپاسگزارم.
ممنونم.
خانم ها و آقایان با ماهترین بمانید، ما تقریبا 55 دقیقه دیگه با شما هستیم، دو سه تا از بخش های اصلی برنامه اون هم همچنان باقیه. سپاسگزارم ازتون. آخرین صحبت‌های ما با استاد زهیدپور تو بخشی که تقدیم شما کردیم این بود، فرمایش آقای وحیدپور، بالاخره باید یاد بگیریم ما اینجا هستیم برای اینکه لحظه به لحظه چیزایی رو فرا بگیریم. اقلن امروز، امشب و فردا و فردا شب اگه توسلی میخواییم به دامان رسول خدا پیدا بکنیم، اگر میخواییم به درگاه خداوند تقرب پیدا بکنیم، اگه میخواییم دستا رو بالا ببریم و برای همدیگه خیر بخواهیم و دعایی بکنیم، واسطه دعاهامون به درگاه خدا و توسلاتمون وجود گران قیمت و ارزشمند همسر بزرگوار رسول الله ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها باشه. خدایا به حق این بانوی گرانقدر دلهای مؤمنان رو در ماه ترین ماه خودت، ماه رمضان، به درگاه خودت نزدیکتر بفرما.
تو تکیه‌گاه بهترین خلق زمینی، تو مادر زهرا و ام المؤمنین، زنگ صبور مهربان مصطفی، محرم راز رسول الله بودی، دلگرمی او در دل این راه بودی، هم دوش پیغمبر شدی هم بغض و هم تو احساس تنهایی نمی کرد، رفتی و سهم فاطمه بی مادری شد، رفتی و سهم فاطمه بی مادری داوری
امیدوارم به زودی شما عزیزان بیننده نصیبتون بشه زیارت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تو مدینه منوره، زیارت قبور ائمه طاهرین در بقیع و قبر شریف حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. خیلی لذت بخش زیارت این بزرگان، اما انگار این سالها یه خورده سخت شده برامون و انگار دشمنی های وهابیون با رسول خدا و با خاندان رسول خدا بیشتر خودشو داره نشون میده، دشمنی زیادتر نشده، ما شاید نمیدیدیم و حالا جلوه های تازه تری ازش میبینیم. و توی شهر رسول خدا، تو شهر خدیجه کبرا سلام الله علیها، مردمی که دوستدار رسول خدا و خاندانش هستن آزار و اذیت میبینند و آرامش ندارن. کشتارهای دست جمعی، قتلای فجیع، اتفاقات بد، و امیدوارم که این رمضان آخرین رمضانی باشه که بدون حضرت حجت سلام الله علیه سیر میکنیم و سر میکنیم و دیگه بیان خودشون درست کنن مسائلمون رو به حق حضرت خدیجه علیها السلام. روی میز ماهترینی که اینجا الان در خدمت شما هستیم یک رحل هست و یک کلام الله مجید قرآن کریم که انشاءالله هممون باش معنوسیم و رفیق هستیم، و روبروی من هم در قابی که میبینید حجت الاسلام و المسلمین استاد خورشیدی عزیز و بزرگوار که برای زیباخوانی قرآن چیزهایی رو به ما یاد میدید. سلام بر شما، قبول باشه طاعات عبادات و تسلیت هم میگم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی اهل بیت الطاهرین. عرض سلام و احترام خدمت همه بینندگان محترم و شما عزیزان، و همینطور تسلیت و تعزیت عرض میکنم شب وفات حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها، مادر همه امامان معصوم، مادر بزرگ امامان معصوم و همینطور حضرت معصومه‌ای که کنارشون هستیم، تسلیت عرض میکنم انشالله که خداوند متعال توفیق شناخت و الگو قرار دادن بزرگان دین از جمله حضرت خدیجه سلام الله علیها رو به همه ما عنایت بفرمایید.
آمین آمین. خیلی متشکر از حضورتون
ممنون.
دوباره و الهی که این حرفایی که میزنید کمک کنه به بیننده های نازنینمون برای اینکه زیباتر قرآن رو بخوانند و بخوانیم، و منتظر شروع بحث شماییم.
خواهش میکنم. محضر عزیزان عرض بکنم که بنا بود به ترتیل خواندن قرآن برسیم، چهار مرحله داشت کارمون: آموزش علامت های قرآن که دو دسته بودن، حرکات کوتاه و حروف مدی، دوم بخش مخارج حروف که 10 حرف عربی به صورت ویژه مورد بررسی قرار میدیم، چون اختلاف ما در زبان فارسی و عربی 10 تا حرف هست که تلفظش متفاوت هست. ما یه سری حروف رو گفتیم روزهای گذشته، 5 حرف رو گفتیم، یک مروری داشته باشیم: حرف سا، حرف زال، حرف وا یک مخرج داشتن با تفاوت جزئی در حرف وا که درشتر و هجینتر بود. حرف صاد رو گفتیم در کلمه صمد و صراط. حرف با که دیروز بررسی کردیم، گفتیم حرف با اگر کف دستمون رو مثل یک زبان در نظر بگیریم، کنار زبان پشت دندون‌های آسیا قرار میگیره، راست یا چپ. به صورت تقریب به ذهنی گفتیم دال درشت و مفخم میشه با، البته این اشکال داره ولی برای تقریب به ذهن، باد یا همون دال با، انشاءالله که دوستان یاد گرفتن. چون دیروز نشد ما این تصویر حرف با رو به صورت اطلسی نشونتون بدیم، امروز این حرف رو ابتداعا تصویرش رو من نشون بدم و بعد حرف ششم رو امروز کار بکنیم، اگر عزیزان بتونن داشته باشن برای بینندگان محترم. ببینید حرف باد، من یک توضیحی عرض بکنم، این سمت چپ، تصویر سمت چپ، دندونهای آسیا اینجا نشون داده شده، عرب زبانها بهش میگن دندونهای تواهن. این 3-4 تا دندون آسیا به قول ما فارس زبانها، اینا منطقه ایه که زبان باید به این نقاط در واقع اتصال داشته باشه. بعد تصویر سمت چپ شکل زبان رو عزیزان دارن میبینن، قسمت بالای زبان برخورد میکنه با سقف، کنار زبان با دندونهای آسیا، و نوک زبان تقریبا به قسمت پشت لثه و دندونهای بالا اصابت میکنه. که حالا عربیش هم میشه احدا حافتن لسان او هما معن مع ما یقابل هما من الازراس الاولیا، دندونهای بالا. این راجع به حرف باد که امیدوارم انشاءالله عزیزان تونسته باشن با این تصویر حرف زاد رو در واقع برای خودشون تجسم کرده باشن. اما حرفی که امروز میخواییم یه چند دقیقه با هم راجع به صحبت کنیم، ششمین حرف زبان عربی از اون ده حرف که ما باید یاد بگیریم، این حرف تا هست. خب حرف ششم حرف با. این حرف مخرجش همانند حرف ت تلفظ میشه؟ بله، همونطوری که عزیزان دارن مشاهده میکنن، حرف با یا ت که بالاش یک دسته‌ای داره، حرف با ت دسته دار به قول ماها، این حرف مخرجش مثل ت دو نقطه است. خیلی ساده و به زبان امروزی، البته اینا اصطلاح فنی داره ها، تو فنیش مثلا میگن نوک زبان به نت سخت گام بالا، اما اینا رو ما میذاریم کنار. خیلی ساده و روان حرف با مانند حرف ت تلفظ میشه، ت دو نقطه، با این تفاوت که صدای اون درشت و پرحجم یا تا مفخم. این حرف قوی ترین حرف زبان عربی هم هست، به این معنا که ما یک مجموعه از هوا رو ذخیره میکنیم، بعد این ت رو میخوایم با درشتی تمام بگیم با با. در نماز هم میدونید چند حرف ما این رو در واقع داریم، کلمه صراط صراط الذین، خیلی کار خاصی نباید انجام بدیم، فقط همون ت دو نقطه با تا هم مخرج دم همین مخرج رو داره، د تا ت دو نقطه، اینها بهش میگن حروف نطعی در اصطلاح تخصصی. یعنی چی؟ لثه پشت بالا، لثه بالای دندانهای جلو بهش میگن سخت گام، زبان اونجا قرار میگیره و ریشه زبان به سمت بالا، ت با. این رو عزیزان انشاءالله مد نظر داشته باشن. سعی میکنم به شکل در واقع اطلس مانند این تصویر حرف ت رو هم نشون بدم اگر بتونم اینجا پیدا بکنم. بله، این هم تصویر حرف با هست. ببینید این سه تا حرف مخرجش یکیه، دال، تا و با. ملاحظه بفرمایید نوک زبان به سخت کام بالای دندون ها اصابت میکنه، ریشه زبان هم به سمت بالا. خیلی با استواری تمام این حرف رو تلفظ میکنیم، میگیم با با با. لذا دوستان از برای تلفظ این حرف هم انشاءالله از این بعد مشکلی نداشته باشن، هم در قرآن، چون این حرف خیلی پرکار برده، حتی یک سوره هم در قرآن داریم به نام طه با همین حرف شروع میشه. حالا تمرین ها چند تا کلمه راجع به این حرف رو هم انشاءالله داشته باشیم و خیلی مصده عزیزان نشم. اولین کلمه ای که تمرین میکنیم کلمه طیبه، عزیزان بعد از من تکرار بفرمایید انشاءالله، طیبه کلمه اول. اطراف اطراف کلمه بعدی محیط محیط و کلمه آخر خطیئه خطیئه. کلمه های سختری هم میشد انتخاب کرد غیر از این چهارتا، مثلا در سوره مبارکه کهف چند بار ما این کلمه رو داریم، تستطع، که دو تا ت تی دو نقطه و یک ت تی دسته دار، تستطع، لن تستطیع معی صبرا در داستان موسی و خضر، لن تستطیع. یا در سوره مبارکه صاد کلمه‌ای داریم مشکل، وقتی به این کلمات مواجه میشیم اگر نتونیم تلفظش رو فرق بگذاریم بین ت و تا، اون موقع است که قرآن رو داریم بدون توجه تلاوت میکنیم. مثلا کلمه لا تشطط، ت اول ت دو نقطه، دو تا ت بعدی ت دسته دار، لا تشطط، که اینا رو من نیوردم توی این اسلاید ها چون که مشکل بود، شاید یه ده نتونن تلفظ بکنن. این هم از این کلمه. حالا وارد متن قرآن میشیم، سوره مبارکه ضحا رو امروز چون دیروز نشد، هم امروز هم دیروز این سوره رو به عنوان تمرین انتخاب کردم، با هم تمرین میکنیم، هم حرف باد و هم حرف طا که در این سوره هر دوتاش هست. ابتدا این سوره رو میخونیم و سوره هم و خیلی وقت عزیزان رو نگیریم. سوره مبارکه ضحا، از سوره های با فضیلت. این سوره هم در واقع در مدح و منقبت پیامبر هم هست. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و آل فرجم. آقا متشکرم، لذت بردیم، حظ بردیم، چیزایی هم یاد گرفتیم. چه حد حرف سختی تا.
بله بله تا تازه خوبه، باد یه قدی مشکله.
عرض بکنم که ثواب تلاوت این آیات رو هم تقدیم میکنیم به روح همسر رسول خدا و ام المؤمنین و ام الائمه النجبا حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیه. ازتون متشکرم جناب استاد خورشیدی.
از شما هم متشکرم. فقط اگه اجازه بفرمایید دو سه آیه راجع به حضرت خدیجه من آدرس بدم، عزیزان مراجعه بفرمایید از باب وظیفه قرآنی که دارم. سوره مبارکه تحریم سوره نمایاندن و نشان دادن بانوان نمونه و بانوان کافره.
تحریم
دو تا بانوی نمونه، دو تا بانوی در واقع نمونه قرآنی و دو تا بانوی کافر
خوب.
که خیانت به حتی شوهرانشون کردن. از این سوره تحریم مخصوصا دو آیه آخر
بلده.
حضرت مریم و آسیه میتونن تطبیق کنن به حضرت خدیجه.
بسیار عالی. ما یه روایت هم داریم ظاهرا که امیرالمومنین فرمودن که بانوان بهشتی چهار تا هستن که دو تاشون همین دو بزرگوار خیلی مشاره کردن. خیلی متشکرم.
متشکرم از شما. ممنونم.
بیننده های گرانقدر با ما باشید. استاد خورشیدی رو که بدرقه کنیم، یه بخشی رو که از قبل ضبط شده هست تقدیم شما خواهیم کرد، اونم خوش چینی از خرمن معارف اهل بیت علیهم السلام و خرمن پربرکت رمضان. بعدش دیگه دعوت خواهیم کرد برای اینکه تشریف بیارن داخل کسانی که الان پشت صحنه هستن، تو اتاق فرمان برنامه ماهترین، تا یه گپ و گفتی هم با اونها داشته باشیم در بخش مهمانان امشبمون. شما ماهترین رو از شبکه جهانی ولایت میبینید، شما که خودتون به حق ماهترینی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. یکی از اوصاف اهل تقوا در خطبه امیر المؤمنین علیه السلام موصوف به خطبه متقین این ویژگی است که عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. متقین و اهل تقوا کسایی هستند که خدا در نظرشون بزرگه، طبعا غیر خدا در نظر اونها کوچکه. قبل از توضیح این مطلب، این کلام حضرت زینب سلام الله علیها در ذهن تداعی میکند که وقتی وارد شد بر مجلس ابن زیاد و اون مرد خبیث شروع کرد توهین کردن به امام حسین و اهل بیت، حضرت فرمودن انی لأستسقر شأنک، من تو رو کوچک می شمارم، کوچک می بینم. خب این کوچک دیدن نتیجه همون بزرگ دیدن خداست و ما می دانیم هر چقدر انسان خدا در نظرش بزرگ باشه از غیر خدا نمی ترسه. لذا قرآن کریم راجع به کسانی که تبلیغ دین می کنند می فرماید الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احدا الا الله. کسایی که میخوان پیام دین رو برسونن اونایی هن که از خدا میترسن و از احدی جز خدا نمیترسن. در حالات مرحوم شهید مدرس نقل شده است که گفته بود به فضل خدا سه چیز ندارم: یکی ترس، دوم حب ریاست، و سوم مال دنیا. این نداشتن ترس ثمره همین بزرگ بودن خدا در ذهن و در خاطره انسان است. قرآن کریم در آیات متعددی به این مهم تذکر می‌دهد که اگر خدا برای شما بزرگ شد، اگر خدا برای شما هدف شد، هرگز نباید از دشمن بهراسید. نمونه آن جنگ بدر است، نمونه آن جنگ خندق است. قرآن کریم می‌فرماید مسلمان‌ها در جنگ بدر آمارشون پایین بود، اما خدا دین بودند، خدا هم اونها رو یاری کرد. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. قرآن کریم در مورد جنگ بدر می‌فرماید اینها وقتی تکیه‌گاهشون خدا شد، خداوند فرشتگان رو به یاری اونها فرستاد، امداد غیبی کرد. ببینید این پیام خدا در قرآن است. خطاب به پیغمبرش هم می‌فرماید قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله. تمام موعظه ها و تمام حرف ها پیغمبر در یک کلمه جمع شده و اون کلمه این است که قیام کنید برای خدا. حضرت امام مکرر تأکید می‌کردند که کار باید برای خدا باشه. خرمشهر رو خدا آزاد کرد، انقلاب رو خدا پیروز کرد. ما دیدیم در دنیای امروز هم همینطور، الان کسانی که تکیه‌گاهشون خداست در مقابل بزرگترین نیروها و ابرقدرت‌ها ایستاده‌اند. اون هم وقتی میگیم خدا در نظر بزرگ باشه، یعنی همه لحظات زندگی انسان. ببینید این آیه قرآن است: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. پیغمبر بگو همه زندگی من، محیا یعنی زندگی، ممات یعنی مرگ، نماز، نسک، عبادت، همه برای خداست. ثمره این که کار انسان برای خدا است، یکیش اینه که انسان از سرزنش کننده ها نمی هراسه. لا یخافون فی الله لومت لائم. ترس او رو نمی گیره، خسته نمیشه، احساس عجز و زبونی نمی کنه، همیشه با نشاطه. اینها آثار بزرگ بودن خدا در ذهن انسان مؤمن و متدینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم از جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر رفیعی که همت میکنن این بخشا رو برامون میفرمایند و خدا کنه که آنچه از معارف قرآن و اهل بیت تو ماه رمضان میشنویم و میبینیم در بیان کارشناسان محترم استفاده کنیم. و حقا همینطوره، این فرصت طلایی است ماه رمضان برای بهره مندی از این معارف. جونم براتون بگه بیننده های عزیز که یکم برگردیم به اول برنامه امروز. ما دوروبرمون آدمهایی رو داریم که ویژگی ها و محسنات و خلقیاتی دارن و امتیازاتی دارن و یکی به اخلاق خوب، یکی به صبر، یکی به متانت، یکی به دست و دل بازی، یکی به جوان مردی، یکی به همسایه داری، یکی به نون حلال خوری و خیلی چیزای دیگه. گفتم داشتم به این فکر کردم که یکی قرار باشه در جایگاه همسر رسول خدا مثلا قرار بگیره باید چه ویژگی داشته باشه، اصلا باید تو چه ترازی زندگی بکنه. ما بخوایم یک مادر شهید رو مثال بزنیم، یک همسر شهید رو مثال بزنیم، یک همسر جانباز رو مثال بزنیم و داستان از این قراره. توی زندگی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها نکاتی برجسته هست که شما خودتون میدونم اهل معرفتید و میخونید و میبینید. یکی از نکات اینه که حضرت خدیجه علیها السلام حمایت کردند از دین خدا و از رسول خدا، حمایت عاطفی، روانی، اخلاقی، مالی، سیاسی، و این خیلی مهمه. چیزی که ما توی خانواده های ایرانی به ویژه در خانواده یادگاران دفاع مقدس و این گروه از جامعه میبینیم، خانواده های شهدا و جانبازان و اینها. بذارید سر بچرخونیم سمت بزرگوارایی که دعوت ماهترین امشب رو قبول کردن و اومدن باهاشون هستین. من سلام عرض میکنم خدمت خواهر بزرگوارم سرکار خانم رضایی، خیلی خوش اومدید. یه سلام علیک بفرمایید.
سلام علیکم. ماه طاعات و عباداتتون قبول در بار حق. بنده رضایی هستم، فرزند آزاده جانباز غلام حسین رضایی،
اهل
محلات استان مرکزی.
بسیار عالی. حاج غلام حسین رضایی پدر بزرگوار شما، الان اوضاع احوالشون چطوره؟
ایشون آزاده اسیر جنگ تحمیلی بودن، 8 سال اسارت دارن و 50% جانبازی دارن که در عملیات فتح المبین ایشون تو عملیات برای محاصره قرار میگیرن و اونجا جانباز میشن.
چه مدتی آزاده بودن ایشون؟
8 سال
اسارت، بعد هم مدال افتخار جانبازی، جانباز 50%، و الان ساکن
همون محلات استان مرکزی هستم.
فعالیتی هم دارن چون؟
ایشون بازنشسته آموزش و پرورش هستن و الان توی مؤسسه ایتام کار میکنن و یه مسجدی هستش که دارن اونو درست میکنن و تو کار این
ساخت و ساز. یعنی هنوز دست بر نداشتن.
نه
خدمت از اون چیزی که احساس میکنم الان وظیفه‌شونه فکر کنم.
بله.
و خود شما خانم رضایی ساکن
قم هستی؟
ساکن قم هستی. یه مقداری درباره جناب حاج غلام حسین رضایی بیشتر برامون بگید. 50% جانبازی یعنی ویلچری شدن یا نه؟
ایشان زمانی که حالا تو محاصره قرار میگیرن، زمانی که میاد از این معبر بپره به رگبار بسته میشه و هر دو پاهایشون آسیب زیادی میبینه، به طوری که ایشون فلج میشن رو زمین میافتن. دو روز تو بیابونها بودن، بعد از دو روز عراق پیداشون میکنه و به اسارت میرن. بعد از 4 سال که اسیر بودن ایشون، سازمان صلیب سرخ میاد برای آزادسازی اسرایی که حالا شرایطشون بحرانیه و به در عراق نمیخوره. ایشون اون شب متوسل میشن به مادرشون حضرت زهرا و تو این توسل میگه، خودشون اینطور تعریف میکردن که من وارد یه مسجد شدم از مساجد شهرمون و امام جمعه بزرگوارمون که از سادات هستن و از همرزمهای امام خمینی بودن، ایشون در حد مرجعیت هستن.
بله.
بعد میگم به متوسل شدم به ایشون، تو اون حالم به ایشون گفتم حاج آقا من نمیخوام از بچه ها جدا شم، من یا همه ما باید آزاد بشیم یا هممون بمونیم. که اون شب ایشون به ایشون خندیده بودن، گفته بودن شما مشکلی ندارید. ایشون خیلی شوخ‌طبع و اهل حالا مزاح بودن. صبح بلند میشن از خواب، احساس میکنن انگشتای پاشون حرکت میکنه، به بچه‌ها میگن که من پاهم داره حرکت میکنه، اونها باور نمیکنن، میگن دوباره میخواید سر به سر ما بذاری شوخی کنی.
آدم شوخی هستن؟
بله، چون شوخ‌طبع بودن. اصلا میگه نه به والله داره پاهم تکون میخواد. میگه وقتی اومدن دیدن تکون میخوره اصلا همه موندن.
بله.
زمانی که صلیب سرخ وارد میشه میگه خودم دوباره توسل کردم به ائمه، یه توپ گذاشتم جلو پای من، گفتم با پاهاتون اگر بتونید این توپو بزنید میمونید، اگر نه باید برید. میگه دیگه توسل کردم با تمام توانی که داشتم این توپو زدم تا بمونم با همه با هم آزاد.
با بچه های دیگه.
با بچه های دیگه.
چقدر وفادار، چقدر عجیب و غریبند این آدم ها. خانم رضایی، بیننده های محترمی که تازه اومدید پای قاب ماه‌ترین شبکه جهانی ولایت، خانم رضایی داشتن صحبت می‌فرمودن برامون، ایشون اهل محلات هن. محلات دیگه یا خونه؟
بله، محلات.
اهل محلات هستن و البته الان ساکن قم. پدر بزرگوارشون حاج غلام حسین رضایی عزیز و بزرگوار که هر جا هستن انشالله خدا حفظشون کنه، جانباز و آزاده دفاع مقدس هستن و البته تو قاب ماه‌ترین شما نازنین بچه هایی رو میبینید که بذارین بیان توی گپ و گفت ما دیگه. بالاخره به ترتیب سن بخوایم بگیم، اول با ایشون باشن، اما حالا میکروفون دست آقازاده است. میکروفون رو بیار نزدیک دهانت عزیز دلم. سلام، چطوری؟
خوبه.
بلندتر. اسم شما چیه؟
محمد مصباح عربی.
محمد مصباح عربی عزیز. آقا محمد مصباح، مدرسه، کلاس، اینا چجوری هست؟
خوبه.
کلاس چندومی؟
سوم.
و شاگرد چندوم؟ علکی نگی ها، و شاگرد اولیستی نگو نیست اولا. درس خونی؟
نمیدونم.
ریسک نکرد خانم رضایی، جرات نکرد بگه. عزیزم چه درس خون باشی چه نباشی، محمد مصباح عربی هستی. جات اینجاست، نگاه کن اینجا. خب حالا اذیتت نمی کنم، بدین میکروفون رو به اون نازنین وسطی.
سلام.
سلام، حال شما چطوره؟
خوبه.
اسم شما چیه؟
تهورا.
تهورا. تهورا خانم چند سالشه؟
3 ساله.
3 سالشه تهورا. الهی که عمر طولانی با برکت داشته باشی تهورا خانم. پرسید درست گفتم؟ آره؟ آره. با خواهر بزرگترش چک کرد که سنش رو درست گفته یا نه. خوبه؟ تهورا پیش دبستانی و مهد کودک و اینا میری چیزی یا نه فعلا؟
مهد کودک میرم.
تو مهد کودک تا الان چی یاد گرفتی؟ یه چیز خوب خوشگل مثلا بخوای بر ما بگی. قصه. جان من. شعر.
سوره توحید بلدی.
سوره توحید بلدی؟ خب بخون برامون، همین الان بخون.
بخون.
سوره توحید رو بخونش تهورا.
بخون.
خوای با هم بخونیم؟
با هم دیگه بخوریم.
با هم به خدا. آفرین. نه خودش. خودش
بخواد. اجازه بده خدا.
بخون تهورا جان. اللهم صل على محمد و آل محمد. آفرین. تهورا میکروفون میدی به خواهر بزرگتر؟ متشکرم. سلام خانم.
سلام.
حالتون چطوره؟
خوبم.
شما فاطمه خانم باید باشین.
بله.
من شما رو بیشتر از محمد مصباح و تهورا میشناسم. یعنی خیلی ها میشناسن شما رو و کاش تصاویرش رو با کیفیت خوب داشتیم، دریافت میکردیم. خیلی تلاش کردیم اما نشد دیگه. حالا خودمون بهش میپردازیم. الان میگن تصاویر چی؟ الان دارید چی کار میکنید؟ چی دارید میگید؟ عجله نفرمایید. فاطمه خانم با بیننده ها سلام علیکم کنید، حرفی بزنید، شما چیزی دارین، نکته دارین، قبولی تاعت بگین و بعد بریم یه بخشی رو میخواییم ببینیم با هم.
سلام به بینندگان عزیز، ممنونم که برنامه ما رو میبینید.
متشکرم از فاطمه خانم که اومدی توی ماه‌ترین. خانم رضایی، فاطمه خانم چند سالشونه؟
فاطمه خانم 10 سالشونه.
خب نکته خاصی در مورد اخلاق فاطمه دوست داریم بگین و بریم یه بخشی رو ببینیم.
بله، فاطمه خانم فوق‌العاده دختر خوب و معتقدی هستن. با اینکه الان 2 ساله به سن تکلیف رسیدن، تمام روزهاشا 3 ساله دارن میگیرن، یعنی یک سال قبل از آره تکلیف شدنشون.
بسیار.
و دختر کامل و
خیلی عالی. فاطمه خوشحالم که پیش ما هستید. تهورا و محمد مصباح فکر کنم خونه رو میذارن رو سرشون یه وقت.
بله.
داری. بله. خیلی متشکرم. بله متشکرم از این اعتماد به نفس و شجاعتت. تهورا خانم شما میشه چند لحظه تشریف بیارید اینجا؟ بیاین، من با قاب بسته تهورا میخوام دعوت بکنم بریم اتاق فرمان. دوستان خوبم، ایشون بیا عزیزم، بیا بیا بیا، یکم میز میتونیم هول بدیم طرف ایشون. خب همینجا بمونید شما دیگه، نرو دیگه، ببین اونجا نگاه کن با اون دوربین هستیم. ایشون طهورای عزیزه. طهورا یه دختر خانم بسیار گله. اگه دوست دارید بدونید طهورا کیه، محمد بسواه کیه، فاطمه خانم چرا اینجا هستن، اصلا خانم رضایی اومدن درباره پدر بزرگوارشون جانباز رضایی توضیح دادن، میتونه دلیل دیگه ای هم داشته باشه یا نه؟ از این قاب دارم میگم، دعوت میکنم ازتون که با ما باشید. طهورا به اون دوربین بگو ما رو تماشا کنید. میکروفون بدم بهت، بگو. من میگم ما رو تماشا کن. آره، دور و بر ما آدمایی هستن که هر کدوم ویژگی‌های خاصی دارند. تکرار این عبارات از طرف من از اول تا آخر برنامه معمولاً اینجوری هست، به این دلیل که بدونیم دنبال چی هستیم توی برنامه امروزمون و بهش میرسیم یا نمیرسیم. الان روبروی ما خانم رضایی هستن. ویژگی‌های ممتازی داره شخصیتشون، اونایی که درباره نه خانم رضایی، درباره شهید علی اکبر عربی مطالعه کردن و تحقیق کردن، شهید مدافع حرم، حتما به این ویژگی ها پی بردن، چرا که خدیجه وار حمایت کردن از همسر شهیدشون، مثل خدیجه کبرا سلام الله علیها صبوری کردن، مثل خدیجه هزینه کردند از خودشون و زندگیشون برای مسیری که شهید علی اکبر عربی به خاطرش رفت، شهید مدافع حرم. ما با پدر بزرگوارشون شروع کردیم، اما موضوع صحبتمون شهید علی اکبر عربی است، مدافع حرم. خانم رضایی، یه چیز عجیبی در مورد همسران شهدا هست که شاید خیلی ها تصریح نمی کنن بهش، یعنی خود همسران شهدا شاید ابا می کنن از گفتنش، ولی شما یه جای خودتون گفتید که علی اکبر دعا می کرد برای شهادتش، من آمین می گفتم.
ایشون همیشه هر جای مکان مقدس زیارتی و حتی بعدن بعد از نماز هاشون همیشه میگفتن من دعا میکنم شما آمینگوی دعای من باشید، و همیشه از اولی که ما ازدواج کردیم میگفتن من بزرگترین آرزوم اینه که شرمنده شهدای دیگه نباشم، شرمنده شهدای دفاع مقدس نباشم، و خداوند این قسم این آرزوی ایشون رو اجابت کردن و به این درجه رسیدن.
من اگه تو موقعیت شما باشم، پسرم، دخترم، عزیزی ازم بگه مثلا خدای من شهید کن، شاید اون لحظه من بگم ای خدا نکن عزیزم، این چه حرفیه، میخوام باشی، میخوام کنارم باشی. شما شاید باید میگفتید میخوام سایه سرم باشی، بالا سر بچه هات باشی. چی میشه اینطوری میگین شما همسران شهدا؟ آدم های عجیبی به نظر میرسین.
ببینید، من تجربه این زندگی ها که الان با بچه ها دارم داشتم، یعنی من زمانی که پدرم به اسارت رسید، من یه خواهر داشتم از خودم کوچکتر، مثل همسن طهورا، تازه متولد شده بودم، خودم بله. یک سال و خورده سن داشتم، یه برادر بزرگ 3 ساله داشتم، یعنی این 3 تا بچه های خودم تکرار تاریخ گذشته زندگی بود. ولی کلن تو بحث شهادت علی آقا، وقتی عاشق باشی، دوستش داشته باشی و طرف تو بخوای، مطمئن باشی به خواستاش احترام میذاری، چون ایشون واقعا برای ما حرمت داشتن، عزیز بودن، عزت داشتن. من همیشه بزرگترین آرزوم این بود که ایشون به آرزوهاشون برسه، چون دوستشون داشتن و این یه هدف بود. اینکه همسر آدم ولایت مدار باشه در راه ائمه بره، این افتخار بزرگه به نظرم.
این شد که شما دعای
شهادتشون
آمین میگفتید. من برای شما بیننده های عزیز عرض میکنم که شهید علی اکبر عربی، شهید مدافع حرم علی اکبر عربی، سوم تیر 1355 یکی از روستاهای شهرستان خمین به دنیا اومدن و البته ایشون سابقه فرماندهی گردان بیت المقدس لشکر 17 علی ابن ابی طالب علیه السلام رو در قم داشتن، همینطور فرماندهی پایگاه بسیج شهید زین الدین رو و بعد هم خب سال 94 توی حومه حلب در سوریه به شهادت رسیدن و ما الان با سرکار خانم رضایی همسر بزرگوارشون هستیم. خانم فاطمه خانم میکروفون رو میدیم محمد نسباب، شما چی هم دیگر صدا میکنید؟ آبجی میگین؟ چی میگین فاطمه؟ من چی صداش میکنیم؟ آجی. خب فاطمه خانم از اون روزی برامون بگو که یه شعری رو دکلمه کردی، یه شعری رو خوندی محضر رهبر معظم انقلاب، موندگار شد و اگه چیزی ازش حفظ هم هستی الان یکی دو بیتش رو مثلا برامون بخون. حفظ هم نیستی دوست ندارم اذیتت کنم، ولی از اون روز بگو برامون. متشکرم.
اون روز واقعا روز خوبی بود.
خب توضیح بده چه حسی؟
واقعا حس خوبی داشتم چون اولین بارم
میکروفون بالاتر میگیریم
دوستان، چون اولین بارم بودم که میرفتم به خاطر من خیلی خوشحال بودم، حس خیلی خوبی داشتم، واقعا حس خیلی خوبی بود.
من خیلی سعی کردم که بتونم گیر بیارم فایل ویدئویی اون شعرخوانی شما رو، ولی خب نشد. یه تصویری رو خانم رضایی میکروفون داشته باش فاطمه خانم، من دیدم ظاهرا فاطمه تو خونه دارن با شما تمرین میکنن، درسته؟ یه همچین چیزی باید بود. کیفیت فیلمه اونم خیلی خوب نبود، ولی فاطمه دارن یه کاغذ دستشون دارن میخونن و شما هستید یا عزیز دیگری هم کنارتونه. چیه اون داستان؟ اونجا چیکار دارین میکنین؟
من یه مستندی بود که داشتم درست میکردم و این موضوع فاطمه خانم حالا محوریت داشت. بعد از ما خواستن که اونو بخونن. که فاطمه خانم خونه. اون متن جالبی بود که مصادف بود با ایام شهادت پدر فاطمه خانم و اتفاق با متن یکسان بود. یعنی زمانی که فاطمه خانم کلاس اول بودن که علی آقا به شهادت رسیدن، بعد از یه مدت که وارد کلاس میشن بچه های کلاس خطاب به فاطمه خانم میگن شما یتیمی پدر نداری و اجازه نداری بیای دیگه تو کلاس ما. بعد تو اون متن شعری که برای حضرت آقا ایشون قرائت میکنن یه بیتش هستش که میگه بچه ها با من نمیشن صمیمی، میگن تو بابا نداری یتیمی.
یتیمی اینجاست که آقای
بله ایشون حضرت آقا همون موقع بلافاصله به فاطمه خانم فرمودن غلط میکنه به شما کسی بگه یتیم، شما پدر دارید و پدر شما در آسمان ها سنت پروردگار روزی میخوره.
فاطمه چیزی نمیخوای بگی درباره این داستان؟ بچه ها اینجوری بهت میگفتن ناراحت میشدی؟ چقدر محجوبن بچه ها. خانم رضایی متشکرم از فاطمه، حالا با شما هستیم بازم. یه مقداری در مورد اخلاق شهید عربی برامون بفرمایید، ویژگی و خصوصیتی در رفتار شهید علی اکبر عربی اگر برجسته بود بیشتر از بقیه ویژگی ها.
ایشون زندگیشون حول دو تا محور بود، یکی ولایت مداریشون بود و یکی ارادتی که به ائمه داشتن. واقعا ایشون زمانی که اسمی از ائمه می اومد اشک از گوشه چشاشون همیشه جاری می شد. و دوم این که ولایت مدار بودن، تبعیت می کردن از امر ولی فقیه زمانشون و به این تبعیت هم ایشون از یک کشور بلند می شن و میرن یک کشور دیگه برای جهاد. ولی خب ایشون خیلی خوش اخلاق بودن، فوق العاده با روحیه بودن و شیطون. حالا واقعا بچه ها رو همیشه تو بحث صحبت و طرز صحبت کردنشون خیلی تاکید داشتن که باید مؤدب صحبت کنن، حرف بعد از دهانشون در نیاد، ولی اگر یه جا آروم میشستن نمیذاشت، میگه باید بچه‌ها شیطونی کنن. کنار
ببخشید میگم کلام محمد مصباح و سحورای عزیزم به پدر بزرگوار رفتن.
بله
محمد مصباح بیشتر از اینم میخوای آتیش بسوزون اینجا بسوزون، اینجا جای توئه، مشکل نداره. فقط خیلی کادر دوربینای ما رو به هم نرید. تهورا که برای خودش گشت گذاری داره میکنه. آره خب میفرمونید.
ایشون با بچه‌ها فوق‌العاده خوب بودن، یعنی با ارتباط فوق‌العاده، حالا کنارش بحث بچه‌های خودمون نه، با کلا با بچه‌ها، چون فرمانده پایگاه بود با بچه‌های پایگاه خودش. ایشون خیلی با بزرگترها خیلی با ادب، با ادبانه و با احترام برخورد میکرد. این واقعا به نظر من تو بحث خصوصیات رفتاری ایشون خیلی برجسته.
چجوری صدا میکردین شهید رو توی خونه خودتون؟
خودمون ایشون هیچ وقت دوست نداشتن کمتر از حالا کلمات محبت آمیز تو خونه استفاده نشه.
بیشتر همینه که علی آقا صدا میکردین ایشون رو؟
نه خب حالا با الفاظ عاطفی کنار اسم بزرگوارشون ایشون خطاب، و ایشون خودشون هم همیشه با اینکه خیلی محیط شاد تو خونه بود، ولی با ادب و مؤدبانه بود، هم منو مورد خطاب قرار داد هم بچه ها.
و میخوام یه مقداری از شب رفتن شهید برامون بگید. معمولا اون شب یک یا حالا اون لحظه‌ای که برای آخرین بار در واقع دارن خداحافظی میکنن از اهل خونه شهدا، یه اتفاقاتی میفته، یعنی شما که نمیدونین این شاید آخرین بار باشه، کسی به قطع نمیتونه بگه آخرین باره، ولی یه نشونه هایی وجود داره یا بعدن وقتی یادآوری میکنید برای خودتون تکرار میشه، از اون آخرین سفر برای اون بگید.
ایشون معمولیت که زیاد میرفتن، ایشون معمولیت که زیاد میرفتن، ولی خب تو این سفر آخر به خاطر کمردردی که داشتم معافیت رزم بودن، یک سال بود التماس میکردم، بعضا خودم پیامک ها رو باز میکردم برشون میخوندم، حتی ایشون جواب میدادم، من مینه تایپ میکردم میفرستادم بره. زمانی که حرف از رفتن میزد اشکای من میومد سکوت میکرد و دیگه ادامه نمیداد. ولی محرم سال 94 ایشون زمانی که رفتن سفر اربعین، این واقعیت رفتنشون که دیگه تصدیق شده بود و تذکرهشون رو گرفته بودن، عصر عاشورا با اتفاقاتی که برای حضرت زینب وارد میشه، این مسائل رو مطرح کردن و گفتن میخواییم بریم. خب حالا ایشون دیگه توجهی به اشکای ما هم نمیکرد، ولی صحبتهاشون رو میکردن، حتی اینطور ما رو مورد خطاب قرار میدادن که از من به شما وصیت. ایشون اون اواخر حالو میدیدن، گریه های منو میدیدن و این نگرانی ها و دلپاپسی های منو، اون شب آخر اینطور منو خطاب کردن که حتی من گفتم بعد از شما بچه ها چی؟ من میدونم بچه ها چه سختی های خواهد کشید، چون تجربه کرده بودم این سختی ها را، میدونستم. ایشون به من خیلی آروم گفتن که من میرم و بعد از این دیگه شما نگران مأموریت ها و دیر رفتن ها استرس منو نخواهید داشت. که من به ایشون برگشتم گفتم نه، انشاءالله که به سلامت میرید و به سلامت برمیگردید.
اگه الان رو مقایسه بخوایم بکنیم با زمانی که شهید، حالا الان هم شهدا حیان زنده اند، اما به ظاهر هم کنار شما بودن، کنار خانواده بودن، شهید علی اکبر عربی تو زندگی شما الان چقدر حضور داره؟ اصلا چجوری جریان داره؟ چقدر حسش میکنن بچه ها و خودتون؟
فوق‌العاده. ایشون اصلا هر موقع ما به مشکلی بر بخوریم یا اصلا احساس دلتنگی کنیم، بی برو برگرد یک نشانه از حضورشون به ما تفیه میکنه. حتی تورا خانم که 6 ماه بیشتر پدر رو درک نکرده، ولی ارتباط خوبی با پدر داره، به طوری که اگه گله ای از ما هم داشته باشه مستقیم میره جلوی عکس پدر میگه خب مامان مثلا این کار رو برای من انجام نداده. بچه ها هنوز اون ارتباط رو دارن، خواسته هاشون رو مثل قبل به پدرشون میگن و اون ارتباط هست.
خیلی عجیبه این نکته که شما میفرمایید. حالا تهورا یا محمد مصباح یا فاطمه حرفاشون رو با شما از مسیر پدرشون مطرح میکنن مثلا گلایه مثلا اگر دارن دیگه فاطمه خانم میکروفون رو محمد مصباح میدید به فاطمه خانم گاهی با پدر صحبت میکنی؟ شاید کم هست فاطمه با بابا گاهی وقتی صحبت میکنی شما الان؟ درباره پدرت الان چی دوست داری برامون بگی فاطمه خانم؟ شما بگو
در مورد بابا چه احساس
داری؟ شکایت مامانو میبری به بابا گاهی وقتا؟ نه؟ خب بسیار خیلی متشکرم خانم رضایی توی وصیت‌نامه شهید من نگاه میکردم یه سری عباراتی هست حالا چون کنار دست من هست یه مقداریش تک به تک شما رو و بعد فاطمه خانم رو بعد محمد مصباح رو خطاب قرار میدن و هر کدومی رو طهورای عزیز رو درباره شون یک نکته‌ای بهشون میگن فکر میکنید اون چیزی که مهمترین خواسته شهدا همشون حالا شهید عربی از شما و فرزندانشون هست توی این متن وصیت‌نامه و بعد یا قبل از شهادتشون بعد از شهادتشون حتی چون این روابط حفظ میشه همیشه این گونه هست مهمترین چیزی که ازتون خواستن و میخواهند چی بوده به نظر خودتون؟
ایشون همیشه تاکید داشتن به صبر زینب حتی هرکه مشکلات براتون زیاد شد متوجه شد حضرت زینب فکر میکنم واقعا این وظیفه ما تو صبر داشته باشیم و حالا بحث اعتقادی بچه ها بحث ایمانی بچه ها که خواستن حتما ولایت مدار باشن و اون به ائمهشون ارادت داشته باشن به نظرم اونو از صبر زینبی از من و ولایت مداری و حالا ایمان و تقوای بچه ها را از بچه ها خواستن چون ایشون حتی تو صحبت هاشون همیشه میگفتن بچه ها را دوستم طوری با پرورش بدید که از حافظای قرآن باشن محجبه باشن تبعیت کنن از امر ولی فقیرشون انشاءالله که این ها هم اونطور که ایشون میخوام بزرگشن
وصیت‌نامه شهید عربی آخرین وصیت‌نامه که از ایشون حالا منتشر شده نمیدونم شما اطلاع دقیق تری دارید به ما بگید اگر غیر از اینه تو دیماه 94 و ایشون بهمن 94 به شهادت میرسن یعنی یک ماه قبل از شهادتشون آخرین بروز رسانی رو بگیم در مورد وصیتشون کردن و آخرین وصیت‌نامه‌شون رو نوشتن معمولا اینطوری شهدا خودشون میدونن که دارن میرن مهمونی و با دعوت میرن این فراز آخر گفتگوی ما با شما هست و بعد هم در مورد این یه مقدار صحبت کنید بعد هم اگر با بیننده‌های محترم نکته‌ای دارید به عنوان همسر شهید به عنوان دختر یک جانباز و آزاده به عنوان مادر فاطمه خانم محمد مصباح و طهورا خانومی که تو جامعه ما زیادن شهدای مدافع حرم و فرزندانشون در خدمت شما هستیم و این حسن ختام گفتگوی ما با شما خواهد بود
ایشون هر مأموریتی می‌رفتن یه وصیت‌نامه داشتن هیچ وقت انتهای وصیت‌نامه رو امضا نمی‌کردن این آخرین وصیت‌نامه شون رو زمانی که امضا کرده قشنگ نوشتن شهید مدافع حرم
خواستم بپرسم که این رو رسانه ها اضافه کردن
نه خودشون این کار رو کردن این اصل
نوشته خود شهیده
بله نوشته خودشون بله.
شهید مدافع حرم حضرت زینب سلام الله علیه و علی اکبر بله. عربی 5 دی 94 و صحبتتون با خانم ها با مادرها با همسران ماها با دختران ماها
همون چه که شهدامون و شهید بزرگ بار ما تو آخرین گزارشی که ازشون گرفته تو راه سفر خواستن جوانامون ولایت مدار باشن و تبعیت کنن از امر ولی فقیه و انشاءالله که زمین ساز ظهور باشن ما هم از همه میخواییم تا اصلا دعا کنن تو این ایام برای زمین سازی ظهور و بعد تبعیت کنن از امر ولی فقیه
توی قاب ما حالا یه وقتایی بچه ها بودن، محمد مصباح بود، طهورا بود، فاطمه خانم بودن، یه وقتایی نبودن. ماشاءالله خیلی پر انرژی هن، خیلی شلوغ فلوغ هن و فکر من فضای خونه فضای خیلی شلوغ و شادی باید باشه. خانم رضایی احتمالا این گونه هست و این به نظرم خوبه، خیلی خوبه. محمد مصباح هم یه دونه ضربه شست هم از طهورا نوش جان کرد تو این فاصله، چون دوست داشت طهورا بازم دور صحنه و دکور ما دور بزنه و محمد مصباح نمیگذاشت، ولی که بسته از خنده های طهورا بگیریم بعد نیست. دوستان خوبم طهورا، ما داریم خداحافظی میکنیم، چیزی نمیخوای بگی؟ نه؟ ماشاءالله خدا حفظ کنه. خانم رضایی خیلی ممنونم ازتون، تشکر میکنم از شما. فاطمه خانم ازتون متشکرم. محمد مصباح خیلی متشکرم. فاطمه خانم یه کاری ازت بخوام انجام میدی؟ صحبت که خیلی نکردی، اون شعر هم که نخوندی که پیش آقا خونده بودی، دعا میکنی برامون آخر کار؟ باید دعای شما برنامه رو تموم کنی؟ آره؟ یا از مادر بخوایم زحمت بکشم؟ بدی میکروفون رو به فاطمه خانم. محمد مصباح عزیزم اگه چند لحظه دیگه ما رو تحمل کنید تموم میشه، رفع زحمت میکنید. بیننده های محترم، ماهترین امروزمون با حضور همسر و فرزندان شهید مدافع حرم علی اکبر عربی تا این لحظه ادامه پیدا کرد در خدمت شما و یه فرصت کوچولو دیگه لطفاً با ما باشید. فاطمه به عنوان دختر شهید دعا میکن.
بهترین دعا اینه که معظم ها زودتر ظهور کنه.
اللهم عجل لرحمتک. خیلی متشکرم خانم رضایی، دست شما درد نکنه. بزرگواری کردید با زبان روزه، آمدید تو برنامه خودتون و امیدوارم سلامت باشید و تندرست. به قول خودتون بچه ها اونجوری که شهید دوست داشتند بار اومدن، بار بیان و خدمت بکنن. برای پدر بزرگوارم آرزوی سلامتی داریم، تو اولین فرصت سلام ما رو به آقای رضایی جانباز بزرگوارمون برسونین و شما رو به خدا بزرگ بسپارید. خیلی ممنون خانم ها و آقایان از اینکه ماهترین امروز رو هم تا این لحظه همراهی کردید، سپاسگزارم ازتون. دعوت میکنم فردا ساعت 18 اگر وقت دارید با ما باشید. ماهترین هستید، تو ماهترین ماه خدا بهترین های روزگار نصیبتون. شب وفات حضرت خدیجه علیها السلام رو یه بار دیگه تسلیت عرض میکنم و با شما خداحافظی میکنیم. متشکرم. با طهورا قاب آخر ما داره بسته میشه. خدا نگهدار.